شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. شاید تنها کسی هستین که بتونین بهم کمک کنین توی شرایط.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
39 ساله هستم. سومین فرزند یه خانواده 7 نفر هستم. دو تا پسر دارم. چند سال 5-6 سال پیش جدا شدم.
ببخشید، بچه‌ها چند ساله؟
18 ساله و 24 ساله هستن. بعد از مشکلات زیادی که داشتم به دلیل اینکه ورشکسته، تقریبا میتونم بگم حالت ورشکستگی رسیده بود همسرم، من مجبور شدم که برای کاری که کشور خلیج رفتم و در همون زمان پسر بزرگم رو فرستادم یک کشور آسیایی برای تحصیلش.
نصب شما در ایران کار میکردید عزیز جانم؟
بله.
چه میکردید؟ شغل و کارتون در ایران چه بود؟
آرایشگر بودم.
خیلی خب، اگر بودی چرا راهی خلیج شدی؟
به دلیل اینکه درآمدی که اونجا میتونستم داشته باشم یک دهمش هم تو ایران نداشتم.
اون وقت با ماجرای این مال چند سال قبله؟
این مال 6 سال و نیمه پیشه.
خب بچه های 12 ساله و 18 ساله شما گذاشتید رفتید؟
18 ساله؟ سنشون از اینم کمتر بود.
آخه یه 6 سال قبل پسرتون 18 سالشه، میشه 12؟
بله بله، درسته، بله درسته، درسته، 18 سال و 12 ساله بودن. من راهی نداشتم آقای دکتر، اون زمان حتی دیگه نمیتونستیم اجاره خونمونو پرداخت بکنیم.
همسرتون با این کار موافق بودن؟
بله، متاسفانه بله.
اون وقت گفتید پسرتون هم فرستادی کشور آسیایی، با کدوم پول، با کدوم درآمد؟
من دارم میگم همزمان که من رفتم برای کار اونم فرستادم اونجا، بعد خودم هزینه تحصیل اونو پرداخت میکردم و همچنین هزینه تحصیل بچه که تو ایران بود.
خب بنابراین پسر کوچکتون با پدرش موند؟
بله.
پدر شوهرتون در چه کاری، شغلشون چی بود؟
مغازه دار بودن.
با چطور شد مغازه ورشکست؟ برای چی بشه؟
آقای دکتر، این رازی که تقریبا از 4 سال قبل از این 6 سال و نیم، یعنی 10 سال و نیم پیش شروع شد و همه به من میگفتن تو زن بی عرضه‌ای بودی که نتونستی بفهمی چی کار داره میکنه، و متاسفانه وقتی هم که علنی شد و همه فهمیدن، بازم هیچ کس نتونست بفهمه که این پولا کجا رفت. ما خونه داشتیم، زمین داشتیم، همه چی داشتیم، ولی خب دونه دونش رو فروخ و به صفر رسید متاسفانه. و تنها صحبتی که، تنها جوابی که به بقیه داشت بده، یه چیزی تو ایران هست به اسم بهره. گفت من بهره ای پول میدادم، بهره رو بهره شد، به اینجوری شد.
آخه مغازه معمولا یه چیزی میخره 100 تومان میفروشه، 110 تومان یا 200 تومان، ضرر معموله.
اینجوری که توضیح میداد، یه ساختمونی رو اینا ساختن، میگفتش که ساختمون مال پدر، زمین مال پدر ایشون بود، با برادر شراکتی اونو ساختن و بعد از اون اینجوری اعلام کرد که من از سر اون گرفتار شدم. ولی تو اون زمان اصلا زندگی اینجوری نبود، هی رفته رفته رفته، ولی همیشه بهانه‌اش این بود که من از اون زمان اینجوری شدم.
خب قبول، بذار صبر کن. شما فکر کنید واقعا چه خبر بود؟ چرا وضع مالی اینجوری شد؟ ایشون چی میکرد با اون پول؟ آخه عزیز، نه صبر کن. اولا ایشون الان چند سالشون؟ شما 49 سالتونه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره، 51 سال.
ممکنه من بفرمایید حدس شما چیه؟ که تو شما ممکنه با یه آدمی 25 سال زندگی کنی بعد ندونید که پولا رو چی کار داره میکنی؟
آخه اهل، تا اونجایی که من میدونم، من هیچ وقت بهش شک نکردم، هیچ وقت نمیتونم بهتون بگم، اهل هیچ چیزی نبود که من بفهمم. اما از اینکه بسیار آدم توداری بود اینا همه میدونن.
آخه اینو میفهمم عزیز، ولی حدس دوربر یا چور برای شما سراغ برادر میرفتی میگفتید برادر بر شوهر من به خاطر شریکی با تو به بدبختی رسته، وضعیت مالی مشکل مالی شما چی بوده؟ چرا باید آدمی که زمین داره نه سب کنه آدمی که زمین داره ساختمون میسازه که معمولا ضرر نمی کنه، اقل زمینش هم که ما رو مجانی به دست آورده، پول اصلی مال زمین بوده، چطور هم چیزی ممکنه؟
پول اصلیشون و زمینشون رو داشتن ولی پول آنچنانی برای ساخت نداشتن، اما قرار بود از بانک وام بگیرن و بعد اولین باری هم که بعد از 16 سال من توی زندگی واقعا دیدم که نمیخواد، یعنی نمیخواد گوش بده و مجبور شدم از خونه رفتم بیرون. قبل از اینکه از خونه برم بیرون به برادر ایشون زنگ زدم، به برادر ایشون گفتم خواهش میکنم پاشین بیاید اینجا، من به کمکتون احتیاج دارم. ولی چون سر همون ساختمون با برادر خودشم مشکل پیدا کرده بود، اون میگفت این سر منو کلا گذاشته و یکی هم میگفت اون سر منو کلا گذاشته، ایشون هم به من گفتن که گفتم من میخوام بذارم برم از این زندگی بیرون به خاطر این دو تا بچه، نمیخوام این کارو بکنم. گفت نه به نظر ما اون بذار برو بیرون، این آبروی ما رو برده. چون شروع کرده بود ظاهرا سر همه رو کلا گذاشته، حتی کارهای بدی کرد که نمیدونم گفتن داره یا نه، یعنی حتی از حساب بانکی پدرش پول برداشته بود، بعدن یه جورایی سر منو کلا گذاشت، از یه پولی که مال من بود برداشت و به هم نگو. خیلی از این کارا زیاد.
آخه پولا رو چی کار میکرده عزیز؟ آخه حدس شما چیه؟ هیچی؟
من میگم هر چقدر بهش فشار رو بردیم فقط همینو میگفت. خیلی ها دور و بری ها میگفتن شاید پولاشو، چون شما گفتین نظر دور و بری ها چیه، بهش شک کردن، گفتن شاید پولاشو یه جایی گذاشته نمیخواد به کسی بگه. دور و بری ها اول فکر میکردن که من چون آدمی هستم که زیاد حرف میزنم و اون آدم توداری، همه فکر میکردن من همه چیزو میدونم، برای همین اول منم شریک جرم بودم. بعدن دور و بری ها میگفتن شاید پولاشو جایی گذاشته، خیلی از دوستای من گفتن شاید پای زنی در میونه، خیلی ها گفتن شاید قمار میکنه، ولی من نتونستم هیچ کدوم از اینا رو بفهمم. اینو واقعیت دارم میگم
چون بهتون زنگ زدم. حالا به من بگید دو سه تا چیز غیر عادی شوهرتون غیر از مسائل مالی و اقتصادی و بیزینس چی بود؟ از نظر جنسی، از نظر ارتباط با بچه ها، از نظر باور و اعتقاد به مسائل سیاسی مذهبی، هر چیز غیر عادی دیگه، چه خوب چه بد داریشون چی؟
از نظر بسیار آدم بی‌مسئولیتی بود اصلا، یعنی بودن نبودن نه من نه بچه ها، چه باشیم و چه نباشیم خیلی براش تفاوت نداشت. حتی من توی تایمی بهش گفتم که چون پدر ایشون مرد ثروتمندی بودن که فوت کردن البته، و بهش گفتم که این کارو با پدرت اینا نکن، چون داشت مجبورشون میکرد که یه باقی که بهش داده بودن اونم بفروشه. گفتم پدرت گناه داره؟ گفتش که به درک گناه داره. اون موقع به من اگه میداد من ورشکسته نمیشدم. اون باغ هم از اون گرفت، فروخ، بعد خونه خود، همه چی دوباره از بین رفت دیگه. و میگفت من دارم پولایی که از مردم قرض کردم و میدم، ولی بازم تموم نشد. من بازم صبر کردم، اونا رو هم که فروخ صبر کردم، گفتم شاید تموم شه، ولی همچنان دیگه آخرش میگفتش ما دیگه مجبور شدیم خونه اجاره کرده بودیم، دیگه یه تایمی شد که گفت من دیگه اجاره خونه هم نمیتونم بدم. تو یه تایمی رفت خونه مادر من قایم شد، یه دو ماهی اونجا قایم شد که میگفت طلبکارا میان سراغم. تنها چیزی که ما تو اون تایم ازش دیدیم، من نمیدونم اینا حالا چون شاید شما بهتر متوجه بشین، مادرم متوجه شد این کسی که اصلا حاضر نیست از دم پنجره بره. یه دفعه یه خانومی که خیلی سال پیش با ما همسایه بود به یه جوری پیغام میزده بوده به یه همسایه دیگه که مثلا با من تماس بگیره، بعد شوهر من شماره تلفن به مادرم میگه نه بدید من باش صحبت میکنم، و میره بیرون از خونه طبقه پایین، اونجا با ظاهرم با این خانم صحبت کرده، بعدن اومده 7 صبح با این که اینقدر میترسیدی کسی ببیندش میره بیرون. وقتی برمیگرده ما متوجه شدیم که یه واریزی بانک برای اون خانم داشته. اما از این برم من از قبل اطلاع داشتم که یه مثلا در حد 1-2 میلیون این خانم به عنوان همین بهره که بهره بگیره دست ایشون داشت. نمیدونم حالا این قضیه کمکی میکنه یا نه، تنها چیزی که منو به شک انداخت در مورد این آدم این بود. و بعد چند بعد از اینکه دیگه به مشکلات خوردیم، یه بار به من گفتن که خب وسایل اینو چک بکن، چون من هیچ وقت این کارو نمی‌کردم. یه بار که چک کردم دیدم مثلا 7 میلیون پول نقد توی جیبش بود. بعد این آقا هیچ وقت موبایل دستش نمیگیره، همیشه میگفت من خوشم نمیاد از داشتن موبایل. بعد دیدم که یه سیم کارت نو هم داره، بعد با خودم فکر کردم خب شاید خریده دیگه استفاده کنه، ولی هیچ وقتم اونا استفاده نکرد. نمیدونم واقعا.
نه، ایشون زندگی پنهان داشته. رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
برای ایشون خوب بود.
یعنی چی؟
چون من حتی برای این قضیه به دکترم مراجعه کرده بودم، چون من خودم اصلا هیچ احساسی نداشتم، ولی ایشون برای ایشون خوب بود.
یعنی شما در برای ایشون در هفته چند دفعه رابطه جنسی داشت؟
واقعیتا اواخر زندگیمون میتونم بهتون بگم، یعنی نمیدونم چطوری پای رادیو توضیح بدم.
نه توضیح نمیخواد. رابطه جنسی در هفته دو سال آخر چقدر بود؟
اواخر دیگه من اجازه، یعنی دیگه انقدر نفرتم ازش زیاد شده بود که اجازه نمیدادم با من کاری داشته باشه، ولی خب برای ایشون یه کاری انجام میدادم که مثلا
ایشون. حالا سوال من از شما اینه که آیا ایشون ممکن، چون ببین احتمال بیش از همه قماره، یعنی شما که علامتی از مواد مخدر در ایشون ندیدید، بنابراین قمار بوده، حتما قمار بوده، و یا یک کسانی که یه پولی به یه جهاتی خرج کرده، ولی اون تداوم نمیتونست داشته باشه، نه از داره مرموزه. حالا به من بگید پسرتون که رفت خارج اون چه کرد، به کجا رسید؟
اون خدا را شکر لیسانسش رو اونجا گرفت، مشغول فوق بود که به من اعلام کرد مامان همه دوستان دارن میرن سمت اروپا و احساس میکنن اینجا موندن هزینه که، چون خیلی هزینه بود دیگه، دارین زیادی این کار را انجام میدین، به من کمک کن بتونم برم اروپا. و من تونستم خدا رو شکر این کار رو براش انجام دادم. الان دو سال هستش که اروپاست، ولی هنوز بلا تکلیفه.
آخه کوچیکش چی شد؟
پسر کوچیکم پیش پدرش مون. بعد اینم بگم که من یک سال و نیم پیش بعد از اینکه پسرم رو فرستادم اون بعد تصمیم گرفتم، احساس کردم شاید دیگه نتونم انقدر ساعت کار بکنم به خاطر هزینه ها، و چون به پسر کوچیکم قول داده بودم هر کاری برای برادرت کردم برای تو هم انجام میدم، خودم باشدم اومدم اروپا، خوشبختانه جواب گرفتم، سعی کردم تا دوندگی کردم که کار پسرم رو درست بکنم، پسر کوچیکم رو بتونم بیارم پیش خودم، ولی متاسفانه دو روز پیش متوجه شدم که شدنی نیست. و بعد از اون
نه به من سوال تو بکنم، آیا جایی هستید پسر بزرگتون هست؟
جان نه، ما دو تا کشوریم.
چرا شما همونجا که اون هست نتونستید به یا اون نمید جایی که شما هست؟
من به اون گفته بودم که ما در سعی کن بیای جایی که من، جایی که تو هستی، من زبان برام سخت، اون زبان رو دیگه تو این سر نمیتونم بکشم، ولی اونم تو شرایط روحی خوبی نبود، خب از نظر جا به جا شدن اینا گفت نه دیگه نمیتونم کشش، ندارم، راه سخته، و نخواست بیاد. که بعد از اون من دیگه اومدم این بر فقط به خاطر این که احساس میکردم که میخوام شروع به کار بکنم، و اگر زبان هیچی ندونم چطوری این کار بکنم. این شد که متاسفانه راهمون دو
سر. حالا پسر کوچکتون که پلو پدرشه، اولا وضعیت همسر سابقتون نظر مالی سر و سامانی گرفت یا نه؟
از اونجایی که عرض کردم خدمتون پدر پولداری داشتن و ایشون فوت کردن، به تازگی در حدود دو سه ماهی هستش که انحصار برسته دارن میکنن و ایشون دوباره وضع مالیش داره خوب میشه، و شروع کرده به من که برگرد بیا مثلا من میخوام جبران کنم، تو خیلی زحمت کشیدی برای بچه ها، از این ور اینو به من میگه، ولی از این ورم من میدیدم که داره تلاش میکنه که پسر کوچیکم، چون من داشتم کاراشو میکردم، خیلی خوشحال بود که اونم بتونه بیاد، و من نمیدونستم واقعا این میخواد من برگردم. میگفتم اگه میخواد من برگردم چرا داره سعی میکنه اونم بفرسته، داره چون آدمی نیستش که به من کمک کنه. همه این کارهایی که برای پسر بزرگم کردم خودم تنهایی انجام دادم، ولی تو این مرحله دیگه به اون گفتم من توان مالی ندارم، اگر میخوای باید خودت کمک کنی. و این آدمی که تا سالهاست به ما هیچ کمکی نکرده بود، شروع کرد به کمک کردن، و من نمیدونم اون حرفشو باور کنم یا
حالا اونا که اصلا مهم نیست. حالا باورشون موضوع مسئله منشون. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم. من بگید الان موضوع مسئله که لطفی تلفن کردی چست بیر خواهد شد شنگ و رجمن پاهمش.
حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی مصمم با تجربه قاتل برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکالله،
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالله،
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
نخیر، دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم،
برموده بودیم که کارهای غیر عادی شو براتون بگم. دو تا از چیزایی که خاطرم اومد توی سال آخری که من اونجا بودم و زمانی که میخواست اعلام بکنه، یعنی اون میخواست یه جوری به همه برسونه که و مثلا خیلی بدهکاری داره. یه شب به خونه نیومد تا ساعت 12:30 از جایی به من زنگ زدن، گفتن که فلانی رو میشناسی؟ گفتم بله. گفتن که ما تو خیابون ولیعصر هستیم، ایشون افتاده اینجا، خودتون رو برسونین. من رفتم اونجا، برادر ایشون هم خبر کردم. وقتی رفتیم اونجا پلیس هم اومده بود، یعنی اونا اطلاع دادن پلیس اومده بود. این اومده بود لباس خودشو پاره کرده بود، کفش خودشو یه جا انداخته بود، بدن خودشو با یه چیز تیزی، ولی در حد این که فقط خط خط قرمز بشه، این کارو با خودش کرده بود. که بعد از ازش پرسیدن خب کجا انداختنت، گفته بود نمیدونم، منو دزدیدن، توی ماشین منو دزدیدن، پولامو بردن، مدارکمو بردن و اینا. بعد پلیس گفت ظاهرا اونا متوجه شده بودن که این صحنه سازی داره میکنه، چون بهش گفته بودن برو به خاطر بیار که کجا انداختنت، چون به منطقه ما نمیخورید. بعد که من ما اینو آوردیم خونه، من متوجه شدم که بهش کمک کردم که لباساشو در بیاره، متوجه شدم تو جورابش یه مقدار چیز قایم کرده بود، مثلا یه کارت تلفن، شماره من، که مثلا خب این اگر واقعا دزدیده بودنش که اینا رو نمی وقت نمی کرد اینا رو قایم بکنه، و جایی رو خط خطی کرده بود که خودش می تونست، مثلا می گفت من دولا کردن تو ماشین، ولی پشت کمرش هیچ خطی نبود. و از این ماجرا چند تقریبا 2 هفته گذشت، این قرص خورد. من سر کار بودم، پسرم زنگ زد گفت مامان بیا خونه، بابا داره بالا میاره. من سری خودم رسوندم، زنگ زدم اورژانس. بعد اورژانس من چک کرد، گفت نگاه کن دور و برت. من نگاه کردم، دیدم بغل تختمون یه بسته یه دونه کاغذ، فقط یعنی همون بغلم گذاشته بودش که مثلا بعدن من پیداش بکنم به اینا بدم و اینا. بعد اون روزی که من داشتم بچون لباساشو کثیف شده بود، من مجبورم برم از تو کمدش یه لباس براش بیارم، و از اونجایی که خدا میخواست یه کاپشنی رو من کشیدم از اونجا بیرون، دیدم سنگینه. بعد متوجه شدم تمام اون مدارکایی که میگفت از من دزدیدن تو جیب اونجا قایم کرده بود، یعنی به هم اثبات شد که اون قبلی هم صحنه سازی بود، ولی تا به امروز اون نمیدونه که من میدونم، یعنی هیچ کدوم از اینا رو من به روش نیوردم.
آخه ببینید عزیز، سوال این است که چرا این کارو کرد؟ یعنی
این کارو میکرد مثلا بابت دفعه اولی 2 هفته نرفت سر کارش، چون شاگرد داشتن تو مغازه، 2 هفته نرفت سر کارش، هر که بهش زنگ میزد میگفت حالم خوب نیست، مریضم، اینطوری شده. دفعه بعدی باز همین کارو کرد 2 هفته. من اون موقع فکر میکردم واقعا این حرکت ها رو داره میکنه که خانوادهش متوجه شن، چون پدرش داشت که بهش کمک بکنه. فکر میکردم میخواد مثلا جلب توجه بکنه که بهش کمک بکنه، و واقعا آخرم بهش کمک کردن. خب پدرشو این باغ داد، کمک کردن، فروختن، ولی بازم متاسفانه چاره کار نشد.
ما همسر شما یا مازی قمار بوده یا بیمار روانی بوده، چی نمیدونم. شما یه سال فقط جواب من مثبت و منفی بوده، چون فکر نمیکنید که هم جنس گرایی داشت یا رابطه با مرد داشت؟
هیچ وقت متوجه
هم نه، من نمیگم متوجه شوید، چیزی که همچین شکی تردیدی رو به وجود بیاری در یا در تمایل جنسی با شما، چیزی ندیدید که بوی اون رو بده؟
من تنها چیزی که دوست نداشتم ولی متوجه شدم انجام میده، با اینکه اون موقع مثلا ما توی زندگی بودیم، من متوجه میشدم صبح زود میره پایین تلویزیون رو روشن میکنه، کانالای رو نگاه میکنه که خودشو با خودش درگیر کنه.
نه همون، نه ایشون مشکل جنسی هم داشته، شما متوجه نبودی. به هر حال حالا اینا گذشته، بریم سراغ سوالی که شما از من داری.
الان آقای دکتر اینجا هستم و احساس خیلی بدی دارم، افسردگی شدید دارم، دلتنگی شدید دارم، و نمیدونم چرا دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم. موندم از نمیدونم اینجا دیگه برای چی هستم. میگم چون تنها انگیزم اومدن بچه‌ام بود، ولی خب متاسفانه اونم نشد. از این ورم توی ایران، چون من هرچی که اون سالا در بودم همشا هزینه دانشگاه بچه ها کردم، مدرسه اون یکی، و بعد الان دیگه یعنی اگه بخوام برگردم یه زندگی ممکنه یه خود سخت باشه، یه جای کوچیک مثلا اینجوری در همین حد من میتونم مثلا شاید داشته باشم، و این نمیدونم برگردم بمونم، واقعا هر کاری میکنم.
نه برگردی آخه، نه صبر کن. شما یادتونه من همونجا بهتون آغازش اعتراض کردم چرا در ایران نموندید کار کنید، گفتید درآمدم در اون منطقه ای که رفته بودی ده برابر بود، رفتم اونجا از در مالی که بتونم زندگی خودم و بعد بچه‌مو ببرم. در مورد شما از در مالی به همسرتونم که احتمالا نمیخواید برگردید، میخواید؟
یکی از سوالام همین.
نه اون اصلا معنی نداره، اگر نصف این حرفای شما هم درسته برگشت شما اصلا معنی نداره.
بله
من تنها بنابراین نصب کنیم صاحب برگشت به همسرتون که منتفی است با توجه به این جدایی ها و فاصله که شده، پسرتون هم که الان فعلا از اون راهی که شما رفتید نمیتونه بیاد، ولی اگر بخواد بیاد راهی شاید بعدن پیدا بشه. اینم شماره دو. شما هم که دلتنگیتون رو نمیدونم برای کیه، ولی به هر حال میتونید یه جایی پسرتون رو هم تو این شهر کشورهای اطراف ببینید، البته اگر میشه که شک دارم، ولی اگر هم نشد به خاطر دیدن اون نمیتونید زندگیتون رو به هم بریزید. برگردید حالا که زندگی رو یه بار در سن 12 سالگی رو برهم ریختی، یعنی الان هیچ کدوم از کارهای شما درست نیست، مگر اینکه یه چیزایی تو زندگی شما بوده اونا از بین رفته، نتیجتاً حالا چون از اون بابت خالی شدید برگشتید سر جای قبلیتون، ولی من دلیلی نمیبینم. بعد شما میگید افسرده شدید، اونو میفهمم، ولی ایرانم برید افسرده تر میشه.
شما نظرتون
اینه که من بر اساس حرفایی که شما زدید من فکر کنم دلیل نداره برگردید ایران یا برگردید به همسرتون، همسر سابقتون که ایشون که شوهر شما نیست.
درسته.
بعدم با اون بازیایی که ایشون در آورده که کاملا بوی روانی میده. یه ذره دقت کن جواب سوال من بدید. تو خانواده همسرتون، خانواده پدری و مادری بیمار روانی داشتی؟ که بگم بستری شده؟ پسر عمویی، دختر خاله، یه کسی، پدر بزرگی؟
بله. تو خانواده همسرم به پدر بچه‌ام فهمیدین، درست؟
بله. خانواده همسر سابقتون؟
بله بله. تا اونجایی که من میدونم مادر بزرگشون تو سن خیلی خیلی بالا دیگه یه ذره قاطی کرده بودن، ولی کلن خانواده عصبی هستن، یعنی ولی یعنی هیچ کدومشون غیر عادی نبودن، فقط این یه دونه توشون اینطوری در اومده، ولی آدم های عصبی و زود چون که آمترشون میره بالا اون حالتی هستن.
خب بنابراین نمیدونم سوال دیگه دارید، چون بر اساس اون چی گفتید من دلیلی برای برگشت نه به ایرانتون نه به اون زندگی فعلا نمیبینم. این اصلا چیزی عوض نشده، فقط چیزها بدتر شد. این که شما هم حالتون خوب نیست، خب معلوم بود حالتون خوب نمیمونه، برای که اون سن و سال که جای اون تصمیما نبود که شما گرفتید. بعدم اگر خانواده همسرتون پولدار بودن شما باید به اونا مراجعه میکردید، خرج خودتون و زندگی بچه‌هاتون رو در میآورد از طریق کمک اونا و از داره کاری که میکردید.
آقای دکتر متاسفانه اخلاق بدی که دارم در نهایت سعی میکنم همه فشارا رو به خودم بیارم، ولی از کسی خواهش
نکنم. نه خب اون اشتباهه دیگه، اون اشتباهه. به همین جاست که شما همه فشارها رو به خودتون آوردید، ولی زیر این فشارها خودتون دو تا بچه رو یا حداقل یکی کوچیکه رو به هم ریختید. آخه این حق ما نداریم. علاوه ما چرا اینقدر باید مغرور باشیم که تقاضای کمک نکنیم؟ من همیشه عرض کردم آدم سالم احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودش رو برآورده کنه احتیاج دیگران رو برآورده کنه، ولی سالمترین آدم کسی است که میذاره دیگران احتیاجش رو برآورده کنه. خودخواهیه که میگه من میخوام به همه کمک کنم، خودم زیر فشار میرم و نمیخوام از کسی خواهشی بکنم یا درخواست بکنم. نهایت خودخواهی است که به غرور اون برمیخوره. ما اونچنان باد کردیم که فکر کنیم با این کار کوچیک میشیم و میشکنیم. اصلا ابدا. اینا موضوع مهمی عزیز، به شما یه دنیای خاص خودتون دارید، یعنی یه دختر خانومی هستید که وسط اون هفتا بچه یه جوری یاد گرفتید چگونه زنده بمانید و زندگی کنید و دست و پا بزنید و به همین دست و پا زدن خودتون هم دلخوشید، ولی خب با این نمیشه زندگی خوب داشت عزیز. با این مثل آدمی است که دست و پا میزنه بدون که شنا بکنه. جان
اگر من برگردم همون کشوری که کار میکردم، چون اگر من دیگه هزینه بچه پسرمو چون دیگه ندارم، اگر مثلا دو سه سال اونجا کار بکنم میتونم یه چیزایی برای خودم تو ایران داشته باشم که
اون حتما انتخاب مثلا. اون حتما انتخاب درستی. شما اومدن درستی. شما اومدنتون به اروپا اشتباه بوده، برای تو اون کشورش باید اگه پسرش من بخواد بتونه بیاد پلوی شما، اگه شما هر دو بخواد. به نظر من
انتخاب زمانی که بچه تر بود میخواستم این کارو بکنم، یه بارم آوردمش اونجا قبول نکرد، گفت مامان اینجا برای زندگی، من اینجا رو دوست ندارم برای زندگی. و واقعیتا هم مدرسه ایرانی که اونجا بود مدرسه خوبی نبود. تلاش کردم که اونجا بیارمش پیش خودم ولی قبول نکرد. و برای مسافرت حاضرم بیام ولی برای زندگی نه.
نه بنابراین عزیز خودتون بی خودی گرفتار نکنید، شما میخواهید برگردید همون کشوری که بودید، همونجا کار بکنید، چون ایران منتفیز اونجا بهتر از جایی است که همکنون در اروپا هستید. در یک کشورم با پسر بزرگتون نیستید، بنابراین برگردید همون جایی که قبلا باش کار و زندگی داشتید، چون شما با توجه به ویژگی روانی و شرایطی که پیدا کردید باید بتونید روپای خودتون بیستید. شما با این پای شکسته نه در ایران و نه در اروپا جایی ندارید، بنابراین برگردید اونجا هم کارتون رو بکنید. بعدم جایی که اونقدر اون زمان شما رو وادار به ترک ایران و بچه‌تون یا بچه‌هاتون کرده، حالا بدونی که اون مشکلاتی داشت باشید چرا به خودتون و زندگیتون نرسید؟ بعدم شما باید رو خودتون حساب کنید، نه روی همسرتون میتونید حساب کنید، نه رو بچه‌ها و نه رو پول خانواده همسرتون، همسر سابقتون، چون اونام کار نمی‌کنن عزیز. اونام با توجه به حالی که ایشون دارن حتما به هیچ جا نخواهد رسید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط خواهش می‌کنم این یه تیکرم بگم، من وضعیت جسمیم واقعا مثل یک سال پیش دو سال پیش هم نیستم، پا دردای شدید دارم به خاطر اون کار سختی که اونجا داشتم با توجه به این قضیه، ولی بازم احساس میکنم از نظر روحی خودم این احساس رو میکنم که اگه برگردم تو همون کشور قبلی احساس کنم کار دارم، درآمد دارم، مثلا روحیم بهتر میشه. ولی یک کمی از این نظر میترسم که آیا وضعیت جسمی مثلا کمکم میکنه که بتونم چند سال دیگه
آخه مانند گذشته کار نکنید. بعدم عزیز با پای درد دار هر جا برید پاتون درد میکنه، شما برید ایران که درد پا نمیپره. ببینید مسائل رو با هم مخلوط نکنید، چون ما اگر میتونستیم مشکلات و مسائل رو یا خودمون رو یه جا جا بذاریم بریم یه جای دیگه خیلی خوش میگذشت، ولی متاسفانه همه اینا رو باید با خودمون بریم. درد پای شما اگر خوب نشه یا چیزی باشه که نشه خوبش کرد با شماست. حالا ممکنه برخی از مشاغلی که آدم انتخاب میکنه آسیب و فشار بیشتری به پا بیاره یا احتیاج به اون داشته باشه، اونو میفهمم، ولی اونا معمولا یه راههایی داره، راههایی است که امروز با بستنش یا به هر حال انجام یه سری فعالیت ها یا مثلا هر 20 دقیقه نشستن یا هر چیزی از این قبیل دکتر تو میتونه کمکتون کنه که اوضاع بدتر نشه یا حداقل به شرایطی پیش نره که گرفتارتون کنه. ولی شما هر جا برید مثلا مگر اینکه برید یه جایی که هیچ کاری نخواهید بکنید یا نوع کاری که باید سر پا بایستید نداشته باشید، که خب اون موقع معلومه این مشکل رو نخواهید داشت، ولی بهانه در نیاردید، چون شما نمیخوام اذیت کنم. نه 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 نه، من عرضم این چیزی است، عرضم این است که تو زندگیتون با بهانه زندگی میکنید. شما پای دردتون اروپا درد داره، کشور ایران درد داره، جای دیگه هم داره. تموم شد.
خب الان توضیح میدم، چون این جایی که هستم بالاخره الان یه جای کوچیکی رو به هم دادن، یه حقوق کمی رو به هم میدن، ولی کن ایران اگر برم اون مبلغی که دارم در حد یه زندگی خیلی کم میتونم بگذرونم، در حد همینجا، در حد یعنی زندگی خیلی.
آخه بحث شما نه، ببینید باز نرید اونجا، بحث شما انتخاب بین اروپا و ایران نبود، بحث شما انتخاب بین اروپا و اون کشور بود.
بله.
بنابراین تفاوت بله. درآمد خودتون و نوع زندگیتون رو مقایسه کنید، رنجش بیان. ببینید شما در یک کشور اروپایی میخواید میتونید کنگر بخورید که لنگر بندازید و کاری هم نکنید، چون من فراوان دوستانی رو دیدم. خیلی خب این یه راهه. یه راه دیگه است اینکه برید یه تلاش و کوششی بکنید، حالا نه به اندازه گذشته ولی به دلیل سابقه و تجربه و همین چیزی که پیدا کردید، ای بسا با نصف اون کاری که در گذشته میکردید همون درآمد بتونید داشته باشید و بنابراین بتونید زندگی آینده خودتون یا بچه ها جوری تأمین و تضمین کنید. ولی اینکه برگردید سراغ همسرتون به امید پول خانواده همسرتون، با توجه به آنچه که میگید احتمالاً عملی نخواهد شد و بعدم معلوم نیست که اصلا چه مدتی بتونید با هم دوام بیارید. بعد شما درباره نوع رابطه با ایشون هم یه حرفایی زدید که از ایشون بدتون میومد و بعد چنان میکردید، اینا چیزی نیست که ازم بتونید شما صفرش کنید و پاکش کنید. اوضاع بدتر شده که بهترم نشد. بنابراین اگر موضوع ایران و همسر سابقتون موضوعش منتفیز بین اروپا و اون کشوری که قبلا بودید انتخاب کنید. اینجا بهتون یه حد اقلایی میدن ولی باید یه نوعی زنده مردگی کنید. اونجا ممکنه بتونید سر پا بیستید و کار بکنید. بله، و اگر در رو اینجا برای خودتون باز کردید و به هم نمیرسه میتونید برید یه سال دو سال امتحان کنید دیده ای میتونید برید، اگر نه تازه همچنان راه ایران برای شما همیشه بازه. بنابراین ببینید عزیز بنابراین شما در زندگی هستید که مثل اینکه آدم میخواد بره یک کفش بخره، باید پول بده کفش رو بخره. شما یک کمی عادتون و ایدتون اینه که آدم پولش رو نگه داره کفش هم برداره. نداریم همچی چیزی عزیز. باید برای اون چی که می‌خوایم به دست بیاریم هزینه کنیم. یه چیزایی رو باید از دست بدیم، یه چیزایی به دست بیاریم. مقایسه اون شما بیشتر از من می‌دونید. شما جزئیات شرایط خودتون در اروپا و یا در اون کشور بیشتر می‌دونید که به شما بگن یکی از این دو تا رو انتخاب کن. با کمک دولتی در اروپا زندگی کن یا روی پای خودت در اون کشور. انتخاب شماست.
ولی باز به خاطر تجربه شما، چون من تمام برنامه‌هاتون رو دارم گوش میدم، با فکر شما، با عقل شما.
نه من آخه شناختی از شما ندارم عزیز. زندگی شما، ببینید شما یادتونه درباره همسرتون چقدر گفتید اسرارآمیزه؟ شما خیلی بدون سر و راز نیستید. به نظر من تو زندگی شما یه خبرایی هست که من هیچ چی ازش نمیدونم. و بنابراین اونها موضوع من. به همین جاست که میگم انتخاب رو ببینید، از سه ببرید به دو، یعنی ایران رو بذارید کنار، میشه این دوتا، بین این دوتا یکی انتخاب کنید. اصلا کار مشکلی نیست. اینکه اینو دارم و اونو دارم و میفهمم، ولی اینا رو میشه ضرب و جمع کرد و به یه نتیجه رسید. اگر 55 و 45 مشورت کنید، صحبت کنید، ببینید چه میکنید. اگر شد 80 و 20 خب حاضرید 20 رو بعد از دست بدید برای 80. بعدم اگر رفتنتون به اون کشور همه راهی رو که تا به حال در اروپا اومدید خراب میکنه، خب یه جایی گفتگو داره برای که پولا رو خراب میکنه، ولی اگر نداره خب شش ماه نتونستید برمیگردید. خب اون مسئله جدیست، اون چیزیست که باید واقع بینانه بهش نگاه کنید. ما امیدوارم از دخترش حلش باید، ولی انتخاب شماست. از کسی هم نخواهید، چون کمکتون نمیکنه که به شما بگه که شما 5 سال بعد چه حال و احساسی دارید و از تصمیم خودتون راضی یا ناراضی هستید. بله ما تو دنیایی هستیم که بدون خطر و ریسک اصلا نمیشه زندگی کرد عزیز. شما همچنین خیلی آدم محتاط محافظه کاری نیستی، دست گلاتون هم دیدم دیگه. ببینید ببین چه میکنید. منو شما کارو کوشش شما میکنیم، شد نشد نشد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای
دیسی. ممنون. تمنا میکنم.
خدا
نگهدار. چنگ و نجمن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آنردی رفتم.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد 310-444-0045 310-444-0045
من مایکل پیمانکید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمانکید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید. الو،
با من هستید آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت ها تونستم یک بار دیگه با هاتون صحبت کنم. من یک بار شاید نه وقتی که رادیو داشتید قبلاً توی یکی از این کانالا با هاتون صحبت کردم، البته خیلی کوتاه مدت، اما حالا زنگ زدم البته هول شدم یکم، اما خودتون از من بپرسین بهتره. بیشتر راجبه خودم و همسرم با هاتون میخواستم صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
بله، من الان 44 سالمه و همسرم 55 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 16 سال.
فرزند
چه داری؟ پسر 9 ساله داریم الان.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من الان حدود 8 ساله اومدم امریکا. توی ایران لیسانس زبان انگلیسی هستم و اینجا حدود 3 ساله دارم کار میکنم. توی ایرانم کاری که همسرم میکرد یه دفتر داشتن باهاشون کار میکردم بعضی وقتا و یه پارت تایم دبیر زبانم بودم.
همسرتون چی کردن، چی میکنه؟
و اما همسرم، نمیدونم چی بهتون بگم، همسرم کارای متعددی داشته.
شما ایشون... گفتید بردست ایشون کار میکردید
توی ایران؟ بله توی ایران. خب یه دفتر پست داشتن، اما خب ایران که ما از ایران حدود 8-9 سال اومدیم اینجا و همسرم حدود 30 سال اینجا هست، اما می رفت و می اومد. منظورم اینه که تو امریکا می اومد پیش اقوامشون، خواهرشون اینجا بودن و خونه خواهرشون بودن و اگر می اومدن امریکا پیش شوهر خواهرشون کار می کردن، کار آزاد داشتن، همین گست استیشن و اینا، و اما برمی گشتن ایران، مثلا 6 ماه ایران بود، 3-4 ماه امریکا.
ببخشید نصب من شما رو بفهمم، در دوران زندگی زناشوییتون ایشون کسی بودن که می آمدن امریکا می موندن بعد بر می گشن 4-6 ماه اینجا بودن کار می کردن بر می گشن ایران؟
دقیقا. حدود 8 سال ما زندگیمون اینطوری بود آقای.
چرا شما با ایشون نمی آمدید اروپا امریکا؟ شما که کاری نشید.
برای اینکه من اون موقع گرین کارت نداشتم، ایشون هم سیتیزن نبودن، ایشون گرین کارت داشتن و به من گفتن که اوکی من کارتو درست میکنم، ولی 8 سال طول کشید کار من تا گرین کارت به من دادن. به من اینطور گفتن که دلیلش همین مسئله سپتامبر 11 بود، همه این کار عقب افتاد. anyway من 8 سال اونجا 3 ماه خونه مادر پدرم بودم، بعد دوباره ایشون میومدن 6 ماه خونه خودمون بودیم، دوباره ایشون میرفتم، من 3 ماه خونه مادر پدرم بودم. زندگی ما اینطوری بود تا یک سال قبل از این که کار من درست بشه. من باردار شدم و زایمان کردم، یعنی بچه‌مون 1 سالش بود آلموست. بله 1 سالش بود که اومدیم امریکا.
خب حالا چه خبر است تو زندگیتون؟
خبر خیلی، حتما نمیدونم کدوم قسمتش. ما از اول مشکل با هم داشتیم، و ازدواجمون هم مثل همیشه از اون ازدواجای سنتی بود دیگه، خواستگاری و ازدواج. اما من بهتون بگم، من فرزند اول هستم و یک برادر دارم از من 6 سال 7 سال کوچکتر و ایشون یک دونه پسر هستن و 5 تا خواهر، یکی مونده به آخر هستن ایشون. من اولش خب هیچ چیزی نداشتم، اول فکر کردم که اوکی خب تعدادشون زیاده خوبه.
نه وارد اون بحثا نشید، نه اونا که مهم نیست، هر چی فکر کردی در اون زمین. چه خبر است الان بینتون؟ شما 8 سال امریکایید با هم، اینجا چه میگذاره؟
اینجا خیلی مشکل هست آقای دکتر. مشکلی که الان من به شما زنگ زدم، یعنی الان آخرین مشکلی که من دارم اینه که من خیلی ناراحت میشم که مسائل مشکلات و دعواها، تمام مسائلی که داریم و ایشون چرا برای پسرم میگه. من بعضی وقت بهش گفتم چرا این مسائل رو به بچه میگی؟ میگه که این دیگه بچه نیست، بزرگ شده. میگم چرا این فکر رو میکنی؟ بچه این 9 ساله بزرگ نشده.
ایشون این 19 سالش هم 29 سالش بود، هیچ دلی نداشت از مسائل خانواده
میدونم خواهد. من بهش بارها گفتم.
خب حالا ایشون قبول میکنه؟ خب نه متوجه شدم. نه نگید چی بهشون گفتید عزیز، این چجور نگاهه؟ شما به من میگید که ایشون کار میکنه، میگم غلطه، به 9 سالگی که بزرگ شده و نشتم ارتباط نره، 39 سالم بود اشتباه بود، تموم شد دیگه. چه اشکالی با ایشون دارید
دیگه؟ مسئله بزرگی از اول درزن ایشون هم هستن، باهاتون صحبت خواهند کرد. اولین مشکلی که من با ایشون شاید داشتم توی ایرانم بود.
نه برش کن
اینجا.
نه، عزیز من، شما یه داستان زندگی غیرعادی برای من تعریف کرد که برمیگرده به اون زمانی که ایران بودید، ولی تو این 8 سالی که امریکا هستید اینا الان موضوع شماست. اینجا مثلا 2-3 سال اخیر چه خبر بین شما دو نفر؟
بزرگترین مشکلی که با هم داریم رابطه ایشون با منه که خیلی سرد و اصلا با من صحبت. ایشون خیلی نزدیک و صمیمی با فامیل خودش هست، با خواهران و مادر ایناش. البته یه خواهر اینجا داشت، الان 2 تا خواهرشون. خیلی با اونا صمیمی هست و راحت و تمام مسائل زندگیشو برای اونا میگه، تمام. و برای من چیزی تعریف میکنه، یعنی حرفی برای من نداره. این از این مسئله، یکی از مسائل من بود که همیشه میگم خب صحبتایی که با اونا میکنه.
نه نگید عزیز به من نگید استدلالاتون چیه، اون که مشکل منو حل نمیکنه.
اوکی، یکی از مسائل من اینه. دیگریش الان مسئله که هست، از وقتی که من رفتم سر کار ایشون میگه که اوکی تو هم باید تمام خرج زندگی رو بدی، و من بهش میگم که اوکی من تا یه حدودی خرجش رو میدم و یه قسمتی هم تو باید این کار رو بکنی. در این حال ایشون فوق العاده سیکرسی، یعنی من هیچی راجع به ایشون نمیدونستم، خیلی چیزها رو، و الانم خیلی چیزاشو قایم میکنه، خیلی چیزایی که من باش مشکل دارم. اصلا کلید ماشینش رو قایم میکنه، تلفنش رو قایم میکنه، همه چیش قایمه. یعنی من هیچی راجبش نمیدونم، حتی من نمیدونم الان ایشون تا یه مدت توی همون گس استیشن کار میکرد و 2 سال حدودا یه کار در حقیقت دولتی گرفته، یعنی کاری که من گرفتم و بعد ایشون هم اومد همونجا. هیچی من راجبش نمیدونم چقدر حقوق میگیره. یا وقتی که این کار رو من گرفتم، بعدم ایشون گرفت، بهش گفتم خب من پارت تایم کار میکنم، شما فول تایم میتونی برای من بیمه بگیری، ایشون نمیگیره یا نگرفت تا یه مدت زیادی. بعد الان جوری شده که من احساس میکنم اصلا هر لحظه، هر ماه یا هر لحظه ایشون ریسپانسیبیلیتیش کمتر میشه. یعنی
ازتون سوال کنم، شما okay. که دارید اونجا پارت تایم کار میکنید، اگر از بقیه بپرسید که فول تایم، من به شما میگن حتی تقریبا حقوق ایشون چیه، یا حتی از مسئولین بپرسید، چیزی نیست که عجیب و غریب باشه، میگن
بعد شما حدودی آقای دکتر.
نه آخه پی چک میگیرن، خب پیداست بانک رو چک کنید هست. حالا دوم خب حالا دوم فکر میکنید که شما ایشون چقدر میگیرن؟ بعد فرض کنید خرج خونه شما $100 در روز، در ماه، در سال، چقدرش شما الان میدید، چقدرش ایشون؟
الان که من پارت تایم، من با ساعت های کارم کمتر شده، ببینید خرجه، ما من بهتون این تاریخ
من نمیدونم. نه
چقدر را بگم؟
نه ببینید عزیز، شما چرا یه دنیای برای خودتون دارید؟ من چون این باره خودتون میخواید حرف بزنید با خودتون برید حرف بزنید، با من حرف بزنید، جواب سوالای منو بدید. ببینید در خانه شما مجموعاً همه چیز اگر یه جا جمع بشه هزینه بشه $100، چقدرش شما میده چقدرش ایشون میده؟
شاید $30 من بدم، $70 ایشون.
اوکی very good. حالا شما
دقیقاً منم یک سوم درآمدم هست.
اوکی نه اونی که میفهم من اعتراضی ندارم از حالا ایشون دلشون میخواد خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم، برای که صحبت با شما شاید خیلی به من کمکی نکنه. اگر ایشون دلشون میخواد خوشحال میشم ببینم ایشون چی میگن راجع به این موضوع.
اوکی
شما حرف دیگه اگه شما حرف دیگری دارید میتونید من بزنید.
آخه خیلی حرف دارم.
نه آخه عزیزم، آخه راست آخه حرف شما نزدید، حرف زیادی نزدید عزیز. راجع به چه موضوع دیگه شما حرف دارید؟
حالا میخواییم که با شوهرم صحبت کنید، بعد من برو با شوهرم صحبت میکنم.
اوکی
من فعلم
خواهیش میکنم،
میدم دستش. الو جانا،
من هستم، شما که همسرتون که روی خط نیومده.
بله بله شما با من صحبت کردی؟
من نه، شما من گفتید که همسرتون میخوان با من صحبت کنن.
بله.
من اگر ایشون دلشون
بله.
دلشون میخواد من نمیخوام ایشون.
بله گوشی میدم به ایشون.
الو
الو
سلام
آقای دکتر، حال شما؟ شما یه صحبت هم شما آیا گفتگوی منو با همسرتون شنیدی؟
بله من یه سری یاد داشتم کردم و
خب به من بگید کجاش
ایشون کردن، حالا از کجاش میخوان.
من سوالم خیلی مشخصه، شما کجا حرفایشون رو غیر واقعی و گزارش درست و دقیق ندیدید؟
ببینید راجبه کلن شاید به نظر ایشون من آدم خیلی مادی باشم، ولی در حقیقت اینجور نیست.
اوکی.
و اکثر صحبت هایی که ایشون راجبه چیزا میکنه، چون ایشون مرتب نشسته صحبت شما رو گوش میده، یعنی دقیقا وارده که شما چی میپرسین چی باید جواب بده، و یه بار دیگه هم زنگ زده بود ایشون با راجبه خواهرای من، چون 5 تا خواهر دارم، راجبه اینا صحبت کرده که من فکر نکنم اصلا زندگی اونا ربطی به زندگی ما داشته باشه، ما داریم زندگی خودمونو میکنیم، اونا دارن زندگی خودشون.
آیا شما گزارش آیا شما گزارش حوادث اتفاقات رابطتون با همسرتون و فرزندتون به خواهرها گزارش میدید؟
من یه سری چیزایی بعضی موقع متوجه میشم از پسرم که مادرش راجبه یه چیزایی یه اشاره هایی کرده بهش، بعد بنابر این چه که اون میاد برای من تعریف میکنه بهش میگم نظر من چیه، میگم نمیگم مادرت کار خوبی کرده یا مادرت کار بدی کرده، ولی غیر مستقیم ایشون یه کاری میکنه که تمام مثلا پسر من خیلی با عمه هاش دوسته، خیلی مهربونن بهش، خیلی دوستشون داره، و ایشون شاید زیاد دوست نداشته باشه که مثلا اینا با هم رابطه داشته باشن، یا حتی من.
چون نه من سوالم یه چیز دیگه، من سوالم بود که آیا شما گزارش موضوعی خانه و زندگی زناشویتون رو به خواهران میدید یا نمیدید؟
یه بعضی چیزای بعضی مسائل مطرح میکنم.
چرا؟
بله.
چرا؟ ایشون راضی نیست. ولی چی میگه؟ خب اون که فقط باید جدایی درست بکنه. جنگ درست
آقای دکتر، من فکر میکنم درست میفرمایید. شاید من کار اشتباهی کردم، رفتم گفتم، ولی کار ایشون شاید بدتر از کار من باشه. آخی. من اگه
شما مثل ایشون رو من نکنید. حرفتون کاملا درسته، گفتگوی شما با خواهراتون بده، ولی اگر ایشون با پسرتون حرف زده بده. ولی ایشون حرفش این بود که شمایید که راجع به موضوع به پسرتون حرف میزنید، و وقتی که شما ایشون برمیگردن میگن چرا گفتی، شمایید که میگید بچه ما بزرگ شده میفهمه. کی راست میگه داره به من؟ کی گفتگوی بیشتری با فرزندتون داره؟ شما بیشتر با فرزندتون بدون هیچ زمینه ای حرف میزنید یا ایشون بدون هیچ زمینه؟ چون اگر
ببینید آقای دکتر، ایشون 20 ساعت در هفته کار میکنه و بیشتر مواقع با پسر منه، من بعضی موقع شیفتم عوض میشه، شیفت 3 کار میکنم، شیفت 1 کار میکنم، شیفت 2 کار میکنم، شیفتم عوض میشه و ساعت خوابم و تمام این چیزا کنار هم یه مجموعه از چیزی درست میکنه که من زیاد با پسرم نباشم، بیشتر اوقاتش ایشون باشه و اون میگم بیشتر باهاشه، بیشتر باهاش حرف میزنه، موقع شب که میخواد بره بخوابه باهاش میره میخوابه، صحبت میکنه بیشتر موقع شب، همه چیزا رو ازش میپرسه، گزارشات طول روزی که با من بوده چی کار کرده چی کار نکرده، من مثلا با تلفن حرف زدم با کی حرف زدم، تمام این حرفا.
حالا نه صبر کنید آیا واقعا این اطلاعات رو به خاطر این میخواد بگیره که با فرزندش رابطه داشته باشه یا به خاطر چک کردن شماست، یا اینکه عمه ها چه میکنن؟
بیشتر من فکر کنم آقای دکتر به خاطر چک کردن منه، به خاطر اینکه من خودم احساس میکنم که چون از چیزایی که مثلا میشنوم ازش، با مثلا از حرفایی که میزنه، مثلا میگه نمیدونم شوهری کی مثل بر است، نمیدونم
حالا وارد اون بحث
نشه، این چیزا فکر میکنم که شدیداً کنترل کننده هست.
نه خیلی خوب، نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، ببینید قربونتون، من شما آخه من 3 نفر دیگه هم رو خط دارم، من فقط تمنام اینه که جواب سوالی من بدید، یک کمکی هوشی دارم بفهمم چه خبر است، لطفا این سوال من جواب بدید، بحث من برای حرف شما این است که چون همسر من بیشتر با بچه است، پرسش و گفتگوش با بچه به خاطر بچه نیست، بلکه به خاطر اینکه سر از کار من در بیاره، که البته ایشون معتقد بودن شما یه مقداری در جهت یه چیزایی پنهان کارید و اونو میخوام ببینم چند روز درست نه. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگار اجمل خیلی با ما.
مرسی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوه آورده.
اواکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمن که دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا به من بگید آیا واقعا شما حالت سیکرتیو و پنهانکاری دارید؟
ببینید این از موقعی شروع شد.
نه کاری نداره. ببینید شما و همسرتون دو تا متخصص حاشیه اید. شما چرا ایشون نباید حقوقتون رو بدونه چقدره؟
به خاطر اینکه میدونه آقای دکتر، به خاطر اینکه من تمام بیلایی که میاد میذارم روی میزم. من نمیدونم من باید چی کار کنم.
نه بیلو نگفتم، چکتون را میذارم
تمام. و ایشون میگه $30 از مثلا خرج میده، اگه $70 من میدم. من اصلا ایشون اگه بگین اصلا میدونه بیل تلفن چیه، بیل برق چیه، اصلا نمیدونه، تا به حال نمیدونه اصلا اینا چی هست.
یعنی ایشون...
اگه بهش بگین که چقدر مثلا مال نمیدونم پول برق و پول نمیدونم چی،
شما دو نفر هنوز عزیز دل
اصلا اطلاعی نداره.
عزیز دل باورم کنید، به ایشون هم گفتم مخته. شما من بگید ایشون 30% غلط، 7% 11%. من اونو میخوام. من چیکار دارم؟ ایشون بیل تلفن رو نمیدونه، ولی این معناش این نیست که من بگم که ایش بسا اصلا ایشون فکر کنه 3 برابر اونه، ولی واقعا سهم ایشون 40%. من عدد از شما میخوام. من حرفم این است که فکر کنید
ایشون نظر خودش هم میگه، منم دارم نظر خودم هم میگه.
نه نظر شما جواب سوال من ندید.
من تو روز زندگی روزمره میبینم، شاید مثلا اگر در ماه از $100 شاید $10شون خرج
بسیار
خوب. شاید
بنابراین شما حرفتون این است، نصب کنید، حرف شما این است که همسرم گفت 30 به 70. نه واقعیتش از نظر من 10 به 90. من این میخواستم بقیهش کاری ندارم که ایشون چی میدونه چی نمیده. شما دوتا شکایتی که از ایشون دارید چی عزیز؟
ایشون خیلی دیمندینگه، یعنی تمام چیزها را باید اونجوری که خودش میخواد، یعنی اصلا هر چیزی. من تا به حال تو زندگیم از اولی که با ایشون زندگی کردم یه چیزی رو نگفتم. خونه من، نمیدونم تلفن من، هیچ چیزی مالکیتش را خاص خودم ندونستم. هر موقع میگم خونمون، ماشینمون، هر چیزی، حالا آید مای زیادی تو زندگی هست، یک دونه شو. ولی تمام این وقتی که ایشون صحبت میکنه از این یخچالم خوشم نمیاد، یخچالم میخوام بندازم دور. تمام چیزا مالکیتش منحصر به ایشونه و من از این حرفش، از این کارش به شدت ناراحتم.
حالا با فعلش
این که
ببینید صبر کنید، نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا نمیخوام. شما دقیقا گفتید پسرم، یعنی میخوام من مواظب حرفاتون هست. بعد چک کنید میگفتید پسرم، نگفتید پسرمون. حالا ولی این موضوع من نیست. اصلا ایشون همه میگه خونه من، ماشین من، شوهر من، بچه من و و قبول، اصلا کشور من. اینا سبب نمیشه که آدم میگه من از دستش ناراحتم. به من میگید با این گفته بعدن میخواد مالک من باشه و مالک بچه باشه و به ما دستور بده، اونو میفهمم. ولی این که لغت‌ها رو اینجوری به کار می‌بره اشتباه هست، خوب نیست.
اگر
خلاص حالا به من بگید غیر از اون دو تا مشکل دیگری که شما با ایشون دارید چی؟
مشکلی که دارم ایشون خیلی اگزاجریت میکنه، یعنی یه مثلا میگه 100 هزار بار بهت گفتم این کارو نکن.
متوجه.
100 هزار بار من اگه بخواین بشمارین در روز چند بار میشه تو یک سال، حسابشو بکنین ببینین 100 هزار بار به عمر آدم چقدر میکشه. پس یه چیزی که مثلا عدد 2 هست میشه 100 هزار بار. اعداد و ارقام آنچنان اگزاجریت میکنه. ایشون اول صحبتتون گفتین چه میکنید چه کار میکنید، دقیقاً ایشون چیز نمیدونم تخصص خودشو گفت، ولی راجع به تحصیلات من هیچ، من فقط رفتم کار کردم، هیچ تحصیلی ندارم به نظر ایشون. شاید در صورتی که منم تحصیلاتی دارم اصلا به شما نمیگه.
حالا شما من بگید،
من راجع به اونم اصلا مشکلی ندارم، ولی کلا طرز تفکر و طرز صحبت کردن ایشون اینجوریه.
اوکی ببینید عزیز، ما به هیچ جا نمیرسیم با این گفتگو.
دقیقاً.
علتش این است که شماها یه دنیایی برای خودتون دارید متفاوت، یکی راه میره یکی شنا میکنه.
حالا
یه سوالی ازتون دارم. شما دلتون میخواد این زندگی رو ادامه بدید یا تمومش کنید؟
من مشکلی ندارم. ببینید ایشون 8 سال اومده توی آمریکا، از روز اولی هم که اومده هیچی نمیدونسته راجع به آمریکا چه طرز زندگی کردن. تمام چیزها الان یه مقدار راحت تر شده برایش، زبانش راحت تر شده، خیلی کارا رو خودش با خودش انجام میده و کلن مجموعه مثلا سالهایی که ایشون میگه 3 سال کار کرده، مجموعه ساعتی که کار کرده، اگر در یک محدوده زمانی قرار بدید به اندازه نصف یک سال نیست مثلا که فول تایم یه نفر کار کرده باشه. یعنی اینقدر هفته 20 ساعت به جایی نمیخوره. من خودم بعضی موقع هفته 50 ساعت کار کردم.
من ببینید عزیز، من سوالم از شما این، من گفتم شما میخواید چی کار کنید تو این رابطه عزیز؟ میخواید ادامه بدید یا میخواید تمومش کنید؟
من هیچ آینده ای نمیبینم.
اوکی، very good.
تو این رابطه به خاطر اینکه من فقط الان تنها چیزی که میبینم یه نفرم که دارم میرم کار میکنم، میام نمیدونم زندگی رو میچرخونم خیلی راحت و هیچ چیزی در کنارش ندارم اصلا. یعنی هیچ لذتی، حتی تلویزیون بخوام ببینم کانالی که ایشون میخواد ببینه نمیدونم، من یه موقع اخبار گوش میدادم، ایشون به من گفت نبین، گفتم خیلی خب اینجوری نشین، خیلی خب این کارو نکن. و بعد همینطور در طول دراز مدر الان 5 ماه 6 ماهه من این کارو دارم ادامه میدم، در صورت که هیچ تغییری در ایشون ندیدم. من فقط میبینم که ایشون فقط از من میخواد این کارو بکن اون کارو بکن، در صورتی که هیچ چیزی برای من تغییر نکرده.
متوجه شدم. حالا به من بفرمایید که شما فرزند پنجمین از یه خانواده 6 نفری، درسته یا 6 تا؟
بله بله.
و ایشون بچه اولن، ایشون تنها چیزی که یاد گرفته، درسته، بچه اولن ایشون دیگه، درسته؟
بله بله.
ایشون
بله.
فرماندهی یاد گرفته و شما هم معلوم چاره جز طغیان و اسیان نداری. بذارید من با ایشون یه صحبت کنم. شما این مطلب دیگه
نه آقای دکتر، ببینید من حدود 17 سالم بوده از پیش پدر و مادرم اومدم، متوجه این؟ یعنی یه مدت زیادی تنها و به صورت دانشجویی زندگی کردم. این چیزیه که حالا شما مدت ها میگین توی خانواده بودین اینجوری بودین اینجوری بودین، این نبوده، متوجه این؟ حالا شاید یه مدتی که تو ایران بودم پیش پدر و مادرم بودم اون درسته اگه زیادتر بودم، ولی تا موقعی که با ایشون ازدواج کردم کاملا به صورت ایندیپندنت برای خودم زندگی میکنم. یعنی چیزی نبوده که برای من بگم مثلا نمیدونم
چجوری. شما چجوری زندگی زناشویی تعریف میکنید که یه مردی سالی چند ماه بیاد بره امریکا زندگی کنه یا کار بکنه برگرده هر سال؟
این ببینید، اینا شاید ایشون اینطوری براتون مطرح کرد، ولی موقعی که من رفتم ایران با ایشون ازدواج کردم، ما قبل از سپتامبر 11 ازدواج کردیم و بعد یه مدتی من ایران موندم، بعد میمدم چون گرین کارتم باطل میشد، اومدم چند ماه موندم اینجا به صورت فول تایم. یعنی وقتی میمدم اینجا مرتب سر کار بودم، یعنی روزی که میرسیدم میرفتم سر کار، روزی هم که میخواستم برگردم ایران سر کار بودم، یعنی وقت کار دیگه ای نداشتم. میمدم ایران، ایرانم میرفتم بالاخره مشغولیتی بر خودم درست کرده بودم که بیکار نباشم. اونجا هم مشغول بودم و به هر حال ایشون فقط میرفت خونه پدر و مادرش و این جریان چیز جریان کارشون مدت ها بین سفارت ها، از این سفارت به اون سفارت رفت، حدود دو تا وکیل روی پروندهش کار میکردن تا بالاخره این جریان سپتامبر 11 پیش اومد و تمام پرونده ها هم که خودتون میدونید عقب افتاد، سفارت ها تعطیل شد و یه مدت زیادی همه کارشون عقب افتاد.
نه
دوباره برگشت سر جاش، پرونده ایشون اومد رو و آوردیمشون اینجا.
حالا میشه
بعد از یه مدتی هم که بعد ایشون هم خب تو ایران که بودیم مدت زیادی بچه دار نمیشدن، یه مشکلی بود واسه شون که بچه دار نمیشدن، بعد به هر صورت تو این رفت اومدن و اینای ما با دکترهای متفاوتی تماس گرفتیم تا بالاخره یه بچه خدا رو همون داشت.
حالا به هر حال حالا لطف کنید بذارید من با همسرتون صحبت کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر به خاطر
وقتتون.
خواهش میکنم.
هلو
جانم، شما چی میخواید به من بفرمایید؟
من خواهی دستار دنیای چیز، من چجوری بهتون بگم که خیلی حرفای ایشو درست نیست.
خیلی خوب، حالا قبول شما میخواید. خیلی خوب، شما میخواید چی کار کنید؟ اون بدترینش که غلطه کدامه؟
بدترینش که غلطه راجبه همین که پول چیزاره که میگه، مثلا این انقدر میده، اون انقدر میده، من انقدر، یا من میدونم بیل آقای دستار بیل برق و اینا که من نخواستم، که میگم من نمیدونم درآمدش چقدره، من بیل برقش رو نمیخوام، بیل آب و برق رو میخوام چی کار. بعدم ایشون میگه من پول ندادم آقای دکتر، تا وقتی که کار نمیکردم که anyway هیچ پولی نداشتم. ایشون از اول زندگی به من اصلا عادت نداشت پولی بده، همیشه من پول نداشتم، همیشه بایدش میگفتم خب اینو بخر، اونو هنوز هم همینه. بعد یه سوالی من داشتم آقای دکتر، شما اگه مثلا من میرم سر کار، خرج گسما، خرج لباسی که میخوام بخرم، خرج هر چیزی خرج خودمه، اگه یه لباس یه گس بزنی، ماشینتو بگیری، پیمنت ماشینتو بدی، پیمنت تلفنتو بدی، تا وقتی که البته من کارم تایمش بیشتر بود، بعد که تایمش کمتر شد خب پیمنت تلفن نزدم، ولی وقتی که من اینجا بودم مثلا من ماشین نداشتم، وقتی که اومدم اینجا تا وقتی که از پول مادر پدرم ماشین خریدم، تا وقتی که خیلی چیزا رو پدر مادرم به هم کمک کردن، همین الانم هم دارم میکنم، من دکتر رفتم، دارو، بیمارستان، همه اینا رو خودم من نمیدونم.
ببینید شما دوتایی دل پری دارید، ولی از شما عادت کردید یه جور حرف بزنید، ایشون هم همینطور.
به خدا آقای دکتر من خواهد برم از اقوام ایشونو بیارم،
مثلا سوالم اینیست، حرفم اینیست، شما بگید که ایشون خرج من، خرجای خودم رو میدم و ضمناً اینقدر من دستم تنگ بوده در گذشته که باید میخواستم، الانم از خانوادم کمک میگیرم. تموم شد.
تازه من خرج ایشونم از خانوادم گرفتم، خیلی وقت ایشون احتیاج داشته، بیکار بوده. من نمیدونم در این حال، من به شما یادم رفت بگم که ایشون قبل از من یه ازدواج دیگه هم داشتن توی امریکا، که البته به من قبلا گفتن برای گرین کارت بود، از این حرفا. من بعد که اومدم اینجا فهمیدم که بالاخره یه سالی هم با ایشون زندگی کرده و جدا شده.
حالا به من بفرمایید شما سوالتون از من چیه، میخوای چیکار کنی؟
من واقعا اینو من بهتون میگم، من همینجا که به بچه رسیده نمیدونم چیکار کنم،
یعنی باید بری دکتر با هم دوتایی. البته مشکل
ما آقای دکتر اینه که دکتر ایرانی ما اینجا نداریم، توی شهری که ما هستیم.
خب تلفنی با کسی کمی صحبت کنید، ولی اینجوری که شما دو تا حرف میزنید، روانشناستون بهش اول بگید، یا روانشناس خانوادهتون باید بگید دو تا گوش بزرگ باید داشته باشه، برای که ما همینجوری دو تایی حرف میزنیم.
اصلا این طریقه 16 سال زندگیه.
آخه اصلا قصد عزیز من 16 سال زندگی که آدم بر نمیگره بگه من ابر سوار ماشین شدم، سویچ رو تکون دادم، بعد راه افتاد، بعد سرعتم اول 10 مایل بود، بعد 20 مایل، بعد میگم من 10 سال رانندگی کردم، خب اینکه سوار ماشین شد. نه حرص من به اون توضیحی است که فرقی در ماجرا نمی‌کنه. به هر حال باید یه کسی رو پیدا کنین عزیز. من سوالی از من دارید بپرسید، مشخص من بهتون جواب بدم.
راجب لطف کنید، راجب من که چیزی ایشون نمیگن، راجب بچه به من بگید که واقعا من یا ایشون باید من واقعا کلمه آقای دکتر راجب عمه، خاله، دایی هیچی به بچه نمیگم، هیچی.
شما قرار شد از من سوال بکنید. عزیز باز رفتید.
به من بگین با بچه چی کار باید کرد.
هیچ کدومتون هیچ
این بچه چی کار باید کرد.
عزیزم سوال کردی، هیچ کس قرار نیست درباره اختلافات یا نظریات و تفاوت عقیده پدر و مادر به بچه چیزی بگیر درباره فامیلتون شده. اگه شما میگید نکنید، اگه شما میگید نکنید چون آسیب به بچه هست.
من حبردن راجع به چیزی بگیر.
عزیزم من که سوال گفتم بکنید، من که نمیتونم حکم صادر کنم، شما نمیکنید، ایشون میکنم. ایشون میگن شما این حرفا رو میزنید، شما میگن ایشون. بسیار خوب.
راجع به خرج زندگی به من بگید که درسته، یعنی هر چقدر که ما داریم چجوری باید خرج کنیم.
آخه عزیز من قصه شما این است که شما سنتی ازدواج کردید، در خانواده سنتی مرد کار میکنه زن کار نمیکنه، مرد هزینه ها رو میده زن کار نمیکنه، مرد هرچی دلش خواست میده، زن باید راه پیدا کنه با حیله های زنانه بگیره، برادم نیست گیرش نمیاد. اما اگر اومدی زندگی مدرن امروز است که شما کار میکنید، ایشون کار میکنه، قرار هر دو پولاتون رو بریزید با نظر هم دیگه خرج کنید. دلیلی هم نداره کسی خرج پول منو پول خودش که شما هم نمیتونید بگید پول من خرج این میکنم خرج اون میکنم خرج اون.
ولی که اینکه من هیچ حرفی نداشتم آقای دکتر.
نه خب عزیز من که از خودم در نمیارم، شما دارید میگید من پولی که در میارم خرج ماشینم میدم، قسطشو میدم، تلفنشو میدم.
من به ایشون از اول گفتم حاضرام روی هم بذاریم ماشین.
من که عزیز من عزیز من چرا اینطوری هیچ کس شما اصلا نمیخواید بحث کنید، شما اصلا نگاه عقلی منطقی ندارید. بحث من این است که شما دوتایی میگید ما میخواییم امروزه زندگی کنیم، میگم پولاتون رو هم میریزید، ایشون نمیکنن، خب بازی به همونجا قطع کنید دیگه، نری سراغ بقیهش. ولی میگم شما هم به من این ایده رو ندادید، به من میگید این به خاطر این است که ایشون حاضر نیست پولا رو یه کاسه کنه. میفهمم ولی مادام که شما چی؟ ایشون اگر حاضر نیست پولا رو یه کاسه کنه، شما بهتره خرجای خودتون رو خودتون بدید، ایشون هم خرج و تمام عمرتون هم با هم سرش دعوا کنه. چون شما که نمیخواید مسائلی رو حل کنید، شما دوتا آدمی هستید بسیار مختلف متفاوت، بسیار آدمای خشمگین طلبکار ناراضی از خودتون و زندگی هر دو، و بنابراین این رابطه ماجرا ادامه داره. فقط کسی که این وسط ده میشه بچه‌تونه که وسط دوتا دعوای شما از پا در میره، زرم سنش بره بالا، هر دوتاتون رو میذاره کنار، شما این تنها امیدتون که به هر حال یه جوری به هم چسبید به هم میریزه. بنابراین پیشنهاد من این است که کسی رو پیدا کنید باهاش صحبت کنید، ولا گیر میافتید و گرفتار میشید. این گونه هم بحث نکنید چون اینجوری بحث دادگاهیه، با بحث دادگاهی هیچ مشکل زناشویی حل نمیشه. لطفاً این 50 باید و نباید من رو بگیرید دفعه بشنوید و چرا ازدواج چرا طلاق رو جدا جدا با هم هم نشنوید.
آقای دکتر هر دوش گرفتم من، گوش دادم خامس 3-4 بار.
بسیار بنابراین بهشون هم بدید بشنون ببینید چه میکنید، با یک حساب صحبت کنید. من متاسفانه دوستان دیگه رو خط هستن ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم. مازه هم دیگه
من شما معذرت خواهم، کسی رو نمیشناسید تلفنی که
تلفنی باید به دفتر من زنگ بزنید بهتون معرفی کنم.
آه متشکرم، خیلی ممنون.
تمنام
متشکرم آقای دکتر، خیلی گردین قربانی شما، خدا
نگه خدا دیگه. شنگ و رجمن با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن
پیراهنه کوتاهشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم میکنن. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
هفت خانه موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم. از شما دعوت میکنم در گذر از هفت خوان آواز و موسیقی با من همراه شوید.
زنم که جوان سازد عشقم به تو پردازد.
هفت خوان موسیقی، سه شنبه ها 11 تا 12 ظهر و پنج شنبه ها 8 تا 9 شب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام کردم آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
من یه چند تا سوال در مورد پسر 20 ماه هم داشتم، اولین فرزند من و احتمالاً آخری. سوالایی که من دارم یکی در مورد اینه که میخواستم ببینم بهترین موقعی که بفرستمش دیگه، که شنیدم که شما میگین بهترین موقع 2 سالگیه، ولی آیا میتونم الانم شروع کنم که بذارمش با توجه به اینکه خیلی به من وابسته است؟
آخه عزیز، اینا یه مطالبی است که من به این صورت که برنامه رادیویی ندارم. اون معنیش اینه که پدر مادری بیاد رو خط بگه من با بچه‌م چی کار کنم. شما قراره یه اصولی رو بدونید. اصل اول این هست که شما باید مطمئن بشید وقتی بچه رو میخواید جای بفرستید مشکل استراب جدایی نداره، یعنی از شما میتونه فاصله بگیره و این معمولا تا 18 ماهگی اتفاق نمیفته. وقتی که بچه به حدود 18 ماهگی میرسه، اگر پدر مادر رفتار درست داشتن بعدم ادامه بدن، بچه کاری که میکنه در مغز خودش تصویر مادر رو داره. هر زمان که مادر نبود تصویر رو وارد صحنه ذهن میکنه، خاطرش آسوده میشه که مادرش رو داره. اگر به این مرحله object permanent، این ثبات ذهنی نرسه، روزی که مادر رو جلو چشمش نمیبینه فکر میکنه مادر برای همیشه تمام شد، و چون بودن رو با عدم مقابل هم قرار میده، بچه مثل یه آدمی مونه که بدون یک کسی رو هرگز دیگه نخواهد دید. اینه که یک نوع استراب سنگین براش اتفاق میده. پس اولین موضوع ماجرای این هست که سپریشن انگزایتی داره یا نه، یعنی شما میتونید راحت یه جایی بذاریدش و برید و بچه اون رو به راحتی تحمل کنه. اگر نباید کمک کنید، بهترین بازی هم قایم موشک کنه یاد بگیره. دوم، پسر بچه چون عقبتر از دختر بچه است از نظر توانایی های کلی، مثلا از نظر هوش و کلامی، معمولا پیشنهاد 22 ماه 24 ماه رو براش میکنن. مخصوصا وقتی که بچه اولی، چون دومی باشه به خاطر اولی جلو افتاده. شما اگر فرزند دومی بیارید به 20 ماهگی پسرم باشه، خیلی خیلی از این پسرتون جلوتره. بس بنابراین سنی که شما میتونید بفرستش به نظر من 22 24 ماهگی. 20 ماهگی درست نیست، پس یکی دو ماهی هم باید صبر بکن، مگر اینکه شما یه دلایلی داشته باشید که مجبور باشید بگذارید، یا به هر حال هزینه سنگینی براتون داره نگذارید، که اون یه مسئله است. ولی باید مطمئن باشید که اون میتونه. نه اینجوری جواب منه نه، چون سوالتون انقدر کلی. شما فقط باید مطمئن باشید جایی که میخواید بگذاریدش خاطرتون آسوده است که میمونه. اولش هم یکی دو ساعتی میذارید، حتی هفته دو سه روز، ولی به مجردی که به نظر من به یک ماه رسید دیگه باید هر روز باشه و میتونه بچه دو تا سه ساعت باشه، حالا 9 تا 11، 10 تا 12 یا 9 تا 12. شرط اینم که بعدن اگر بیشتر خواست نگرش داره، اینه که خودش ترجیح میده که نیاد خونه و اونجا باشه. اگر یه همچین علاقه و اشتیاق نشون داد به میزانی که اون حاضره بمونه، باید نگرش داشت، به خاطر اینکه ما کنار پدر و مادر کمی یاد میگیریم، ولی مضطرب و نگران کنار بچه های همسن و سالمون یاد میگیریم در نهایت شادی و لذت. بنابراین ملاک او هست که چقدر با این موضوع کنار میاد. اینا موضوعی است که به عنوان یه آدمی که باید مثلا در هر زمینه مثل خرید چجوری بکنیم یا فروش چگونه باشه، باید اون کلیات رو بدونید عزیز، و الا به این گونه پرسش و پاسخی که مثلا مادری یا پدری نمیشه. این مثل این که آدم به جای اینکه بره پزشکی بخونه بگه من این مقدار سوال میکنم جواب بدید من کم کم دکتر بشم، اون نخواهد شد. بنابراین شما یه کتابی یه سی دی باید بردارید، تولد تا سه رو با دقت، که حداقل فرض کنین من 16 ساعت آوردم، تازه بخش اول اونم 16 ساعت، روی هم 32 ساعت، همه اینا رو هم توضیح دادم که هر کدوم از اینا جای خودش کجاست، برای که این به صورت یه سیستم و مجموعه است، بلا به صورت این که الان این کارو بکنم یا نکنم، که این درست مثل این است که من برم تو دواخونه یکی بگه دوا میخوام برم پیدا کنم بیام. ای اینجوری بود که ما یک کسی نمیگفتیم بیا 7 سال 8 سال برو دکترای داروسازی باش، که حالا پشت یه داروخانه یا کنار یه داروخانه بیستی مردم رو کمک کنیم. بلا خیلی ساده بود، نسخه آدم میخونه نوشته آسپیرین، میره آسپیرین میره میده بهش. نه، ماجرا آگاهی عمومی شماست که باید اونو داشته باشید که با توجه به شرایط عمل کنید. یعنی درست بسید که شما باید رانندگی بلد باشید، حالا سرعت رو کم میکنید، زیاد میکنید، به راست میرید، به چپ میرید، ترمز میکنید، تندتر میرید، آهسته تر میرید. قواعد رو باید دونست، و الا اینکه من الان تون برم یا کن برم یا بپیچم یا نپیچم که هیچ وقت مشکل رو حل نمیکنه. بنابراین به اون صورت از من سوالی نکنید. اگه موضوع و مسئله هست مثل این مطلبی که گفتین مشخص بگید، تکلیفش هم روشن عزیز. حالا سوال بعدی.
شاید سوالمو خیلی کلی عنوان کردم، ولی علت اینکه این سوالو پرسیدم به خاطر اینه که نه، من در منزل هستم، مشکل مالی هم برای فرستادنش ندارم. بیشترین چیزی که هست همه به هم میگن که
نه صبر کنید.
صبر کنید. تو در ارتباط باشه، بهتره که سوشال باشه.
صبر کنید. اصلا من راجع به همه نگید. مثلا همه ی وجود نداره. شما هر وقت میخواید جراحی کنید همه گوش نمیدید. روزی که بخواید برید دادگاه به همه گوش نمیدید. این کارم همه نیست، همه رو رها کنید. بنابراین بحث همه رو بذارید کنار. شما قرار منبعی داشته باشید عزیز که بتونید از اون طریق بدونید درست و غلط موضوع با توجه به اینکه فرزند شماست کدامه. و الا شما وسط تمام گفتگوهای متفاوت و متضاد غرق میشید، مشکلی هم حل نمیشه. مطلب دیگه ای که مورد نظرتونه چی عزیز؟
من میخواستم ببینم آقای دکتر نظرتون با تنبیه وقفه یا همون تایمر چیه؟ چون من فکر نمیدونم، ولی آیا
خب
تا قبل
ببینید،
سال
ببینید.
این تنبیه لازمه
خب
یا نه؟
ببینید، ببینید من خب حق دارم به شما بگم. شما باز بذارید اینجا رو بگم و این بحث اینجوری تمومش کنیم بعد مگر مسئله هست. ببینید عزیز، تمام کار پرورش و تعلیم و تربیت، آموختن کار خوبه، و در شرایطی که بچه کار بدی میکنه، که البته این راه درست نیست، بازداشتن او از کار بدی. اصلا ماجرای پدری و مادری یعنی تشویق که بهش میگن تقویت، رینفورسمنت، و تنبیه. قواعدشو میشناسید. من تقریبا توی یک ساعت تمام اون قواعد رو توضیح دادم که تکلیف روشن هست، که یکی از اونا که به عنوان نگتیف پانیشمنته، نگتیف پانیشمنت به این معنا که از مجموعه و سیستم شما چیزی رو کم میکنید، به عنوان تنبیه منفی میشناسیمش، که یکی از اونها تایم اوت، به این معنا که بچه‌ای که یه کار بدی میکنه یا درست نیست بهش میگیم تو باید کنار بشینی. قاعدش هم پیداست، یه چیزی بچه در حد دو ساله حدود 2 دقیقه است، 3 ساله 3 دقیقه، 4 ساله رو میشه 4 یا 5 دقیقه کرد. بنابراین تکلیف مشخص است برای این کار. این کار اصولا کار میکنه در تحلیل نهایی و بلند مدت؟ نه، به عنوان تنها راه بازداشتن بچه از کار بد است که کمترین ضرر و خطر داره. بعده شرطش هم این است که بچه اون رو بپذیره و به عنوان یه تنبیهی که تغییری در رفتارش به وجود میاره ما ازش ببینیم در عمل داریم استفاده میکنیم. اگر میبینیم که تایم آت بهش میدیم محل نمیذاره، تایم آت بهش میدیم بعدن بر میگره تازه عصبانی تر کارا رو خرابتر میکنه، پس این سیستم با فرزند من نمیخونه. درست مثل این که شما به یک کسی حقوق بیشتری میدید، یه کسی تشویقش میکنید، یه کسی رو نمیدونم بهش مرخصی میدید به خاطر اون کار بیشتری میکنه. از این بابت ها متفاوت هم، ولی شما باید اصول رو بدونید. من تو بخش اول که فلسفه ودفعه پرورش تعلیم تربیته دقیقا مسئله تقویت مثبت و منفی، تنبیه مثبت و منفی میارم و این نکته رو به شما بگم. متاسفانه تا به امروز از 100 تا پدر و مادر به دلیل غلط استفاده کردن این اصول 90 تاشون به بچه آسیب زد. و به همجه است که اینجوری نمیشه کرد که من با تایم آوت چی کار کنم. ببینید باز شما مثل این است که الان سر خیابون کجا بپیچم. این مسئله رانندگی شما رو و مشکل رانندگی شما رو برای بلند مدت حل نمی کنه. بنابراین یک کتابی پیدا کنید که از آغاز تا پایان درباره پرورش تعلیم تربیت، معمولا هم تفکیک تولد تا 3 سالگی بیش از هر جای دیگه، برای که اینا به هم مرتبطن. یکی دو تا کتاب مطلب در این باره بخونید که خاطرتون آسوده باشه در هر زمینه باش چی کار میخواید بکنید. و الا اینکه من به صورت موضوع مسئله که باش روبرو میشم، از فردا مشکل فرض کنید مدفوعش رو دارید، ادرارش رو دارید، توالت ترینینگش رو دارید، رفت آمد دارید، خوابش رو دارید، کابوسش رو دارید، چپ میخواد بیاد پلوی شما، شیر خوردنش رو دارید، به صورتی که هست دونه به دونه این مسائل مطرحه. و اینا رو اینگونه بخواید جدا جدا حل کنید عزیز، از دختش بر نمیاد. شما باید یه ایده کلی داشته باشی، مثل شهر رو بشناسید، رانندگی بلد باشید. حالا وقتی که با یه مشکل جدی روبرو میشید و یه چیز غیر عادی هست به صورت سوال شماست، و الا از این طریق یه پدیده‌ای که 1000 تا تیکه داره از طریق پرسش و پاسخ مسائلش حل نمیشه. و به همین جاست که عزیز یه مقدار اون رو بگیرید و گوش به حرف آدمام ندید، برای اینکه بیشتر مردم خیلی خیلی کم میدونن و غالب اوقات اون چیزام که میدونن غلط و اشتباهه. برای که آنچه که در طول تاریخ اسمش پرورش تعلیم تربیت بوده، ترس و تنبیه و کنترل بوده و فقط کودک آزاری است، و فقط کودک آزاری است، یعنی چایلد ابیوز به تمام معنی. و اگر من و شما بخوایم به طریقی که خودمون بزرگ شدیم یا دیگران بچه‌هاشون رو بزرگ می‌کنن یا دیگران به ما توصیه می‌کنن، مثلا آدمایی که ذره سنشون بالاست کسی گوش به حرفشون نمی‌ده، حالا تو این زمینه رفع مدعی و متخصص شدن، کار دستتون میده. به همین جهت است که عزیز یه اصولی رو باید بدونید و اونا رو هم باید به دست بیارید به صورت یه سیستم، به صورت یه مجموعه. و وقتی اونو دونستید خاطرتون آسوده است که 95% موضوع ها، مسائل یا پرسش هایی که براتون مطرح میشه رو خودتون جواب درستی که در یه سیستم و مجموعه هست رو دارید. مواردی پیدا میشه استثنایی خاص که اون وقت است که به صورت سوال و مسئله و مشکل مطرح میشه، و الا به طور کلی شما نمیتونید بحث فیزیک رو یا شیمی رو فقط با سوالاتتون مطرح کنید، یا آشپزی رو، مثلا آبو چجوری جوش بیارم یا مثلا پیازو چجوری خرد کنم، اینجوری شما آشپز نمیشید. و به همجاست که توصیه من با توجه به نگاهتون رو که متوجه شدم و بعد اعلانی که کردید که بچه دیگه نمیخواید داشته باشید، که نمیدونم اونم خودش دلیلی اگر دلیل درستی نداشته باشه،
دلیل چی بود که آقای دکتر من بعد از زایمان اولا پوستپارتوم دپرشن گرفتم؟ و شاید اینه که میگین شما درست میگین، من علت این که شاید خیلی استرس دارم و هنوز نمیدونم به خاطر همونه، چون نتونستم اون باند عاطفی رو توی اون چندین ماه اول ایجاد کنم و هنوزم دارم به خاطر اون دارو مصرف میکنم، یعنی الان روی دارو هستم و این شاید این همه یه استرابو بیشتر به خاطر اون باشه.
نه خب ببینید، حتی همین تشخیصم هم درست نیست ازم پاستم یعنی که شما میگید در حقیقت بیبی بلویی که بعد از تولد بچه است اصلا موضوع شما نیست. اگر ادامه پیدا کرده مازیرای دیپریشنه که معمولا بعد از هفته چهارم پیدا میشه. ببینید یعنی میخوام بگم با آگاهی کم گرفتار میشید. بعد من نمیدونم قبل شما داشتید یا نه، و اصلا علتش چی هست، یعنی اون داشتن باندینگ شما چرا به وجود نیومده و خیلی چیزهای دیگه عزیز. یعنی پیشنهاد من به شما اینه که چون موضوع جدی هست و یه مجموعه هست واقعا هزار تکه. اصلا از طریق یک دونه به یک دونه دنبالش نرید. شما اطلاعات کلی رو بگیرید، بعد اون رو در حقیقت به کار بگیرید. اگه موارد و مشکلاتی پیدا شد، پرسش دارید، کاری به من و برنامه من نداره، اون موقع میتونید مطرحش کنید. فعلا با این حرکت ها گرفتارتون میکنه و اوضاع بدتر و بدتر میشه و همین چیزی که میگید استراب و استرس و افسردگی هم از پا درتون میاره. اون وقت به جای اینکه مفید باشید برای خودتون و فرزندتون، میتونید مضر و آسیب زننده باشید. بنابراین با یک کسی صحبت کنید و بعد از اونم یه منابعی پیدا کنید که با سرعت کلیاتی باید بدونید. به هیچ وجه قصدم کار تولد تا 3 سالگی یا فلسفه و ادب روی هم، فرض کنید 32 ساعت، 32 ساعت رو شما روزی 3 ساعت 4 ساعت، چون روزی 4 ساعتشو بشنوید که به نظر من صاحب میشه 8 روزه تمومش، کمتر از 2 هفته تمومش کردید و بنابراین خاطرتون هست که کل مجموعه و سیستم چجوری کار میکنه. چیزی هم قرار نیست حفظ کنید، امتحانی هم قرار نیست، میخواد کافی صرفه بشنوید، درست مثل بحثی که الان با هم داشتیم. یعنی همه اینا موارد مشخصی است، برام یه سری به اونا بزنید. بعد اگر مطلب خاصی بود خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. من عزیزی هم روی خط هستن از ساعت 4 ترجیح میدم شما بلا برام خوشحال.
من وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. ممنونم
از محبت، شاد و موفق باشید. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان دکتر کوسری دات کام.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
اسکس مورگیج از ا فر هاوسینگ لندر.
Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست‌های مخصوص برای اتومبیل‌های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم ارادت، من تلفن قبلی باتیش تموم شد، من میشم دو وقت بزن بودم.
خواهش کنم.
حتی که هفته گذشته با یه خانمی در باره مسائل روحانی و اعتقادات دینی یه صحبت بسیار جالبی داشتید و یک توضیحات خیلی کامل و قابل فهم دادید و دیروز هم آقای دکتر از ترانتو تلفن کردن که با شون هم درباره وجود آدم و وجود خدا صحبت کردید و صحبت بسیار جالبیه. من میخواستم از خدمت بین خواهش کنم اگه ممکنه بفهمید که فهمیدید که شما به وجود خدا باور دارید، میخواستم ببینم که اهمیت این باور و نقش این باور در زندگی شما چیه و آیا شما در این رابطه کاری انجام میدید یا این ارتباط و این باور کمکی به شما میکنه یا نه؟
ببینید عزیز، من البته دو تا پاسخ خوب دارم. اولا من بارها عرض کردم رو خط رادیو تلویزیون و حتی تر کنفرانس ها ممکنه خودم مطالبی رو بیان کنم، ولی به هیچ وجه وقتی که موضوع فردی و شخصی و خصوصی هست رو به عنوان سوال اصلا قبول نمی کنم، چون اون ماجرای دیگری است. یعنی مثل این مونه که شما اصلا یه سوالی درباره زندگی من یا بچه های من یا هر چیز دیگه بکنید، حتی اون حرفایی که خودم زدم، اینی که من تبدیلش بکنم به یه موضوع دیگه، یعنی پرسش شما رو اینجوری در میارم که داشتن باور به وجود خدا یا نداشتنش فرقی میکنه؟ به نظر میرسه فرقی میکنه. علتش هم این است که موضوع اثرش نیست. اتفاقا دقیقا فکر میکنم این بحث رو احمد کسروی میکنه، این که ما بدونیم سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه هست، بدونیم یا ندونیم یا فکر کنیم 100,000 کیلومتره، هیچ فرقی نمیکنه تو زندگی من چه اهمیت داره. ولی ماجرای دانستنی است که گوشه ذهن ماست. و بعد شما نگاه کنید به همه جوامعی که مردم باور داشتن و نداشتن و تفاوتی با هم دارن، اینی که شما یه تأثیر میبینید، این که این تأثیر مثبت یا منفیه، در کجا هست و در کجا نیست.
من قطع میکنم، ولی اگر به جوامع نگاه کنیم که اینا اعتقادات روحانیشون قوی تره، اینا وضعشون از اونا دیگه بدتره.
خب آخه نمیدونیم. نه صبر کنید، چون بحث علمیه. ما از کجا میدونیم که علت این که باور چون به روحانیت دارن وضعشون بده یا چون وضعشون بده گرایش های روحانی پیدا کردن برای که خودشون رو تسکیل
کنن؟
خیلی فرق میکنه. نه ببینید، همین جاست که آخه رابطه علت و معلول مهمه. تمام گفتگویی که وجود داره اینه که کدام علت کدام معلوله. اگر من زدم تو گوشه کسی، باید مهم باشه که من زدنم علت یا گوشه ایشون علت. نه، اینجا خیلی مهم. به همین جاست که این تجزیه و تحلیل ها به این سادگی ها نیست. به علاوه بیا جمله رو یه جور دیگه کنیم. شما الان به من استدلالی که می فرمایید این است که جوامعی که باورهای روحانی دارن وضعشون بدتره. ای بسا یکی به شما بگه اون تعریفی که اونا از روحانیت دارن روحانیت نیست. اتفاقا امریکا و اروپا که نگاه روحانی تری از ذره یدی دارن، مثلا شما بارها شاید از من شنیدید که به نظر من مردمان امریکا و اروپا کمتر از مردمان ایران ماتریالیست. یعنی مادیگرایی در ایران به نظر من بیشتر و این بحث جدی است. بنابراین کسی نمیتونه بگه امریکای مادیگرای یا مادی و ایران معنوی و روحانی. اصلا برای من خنده داره، برای که من با کمی آشنایی نظر متفاوت دارم. دوم مطلبی که وجود داره این هست که این روحانیتی که الان اصلا نظر هستاری رو بپذیم، این روحانیتی که الان شما میگید در جوامعی که از اوضاعشون بده، که گفتم تازه جای گفتگو داره، هم علت و معلولش هم اصلا نیه، ای بسا در طول تاریخ جوامعی که روحانی بودن و باور مذهبی داشتن موفق بودن. شما 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن در دنیا دارید. تمام این تمدن ها از به قول آرنولد توینبی از سوپریم ریلیجن به وجود اومدن، از مذاهب اعلی اصلا اونجا درست شده. شما تمدن یهود رو میبینید، تمدن مسیحی میبینید، تمدن اسلامی رو میبینید، حتی ریشه های تمدن فرض کنید رومی رو میبینید یا تمدن ژاپن، حتی تمدن ایران رو میبینید.
جناب دکتر، شما در اون بحثی که با اون خانم داشتید تمام مبانی این اعتقادات رو واقعا رد کرد.
نه اینجوری نه ببینید، هستار اینجوری هایی بخواید با ما گفته بخواید به جایی نمیرسیم، چون اگر به شما این جسارت رو بکنم که 99% این حرف شما اصلا درست نیست، آخه شما یه چیز رو موضوع دیگری قرار میدید. به همین جهت هست که ببینید، شما بحث رو دارید تو تاریخ میبرید، تو تأثیر باور و روحانیت تو زندگی دیدم، من چی بحثی نداشتم، من به بیپایه بودن اون بحث نظر داشتم. ببینید بذار جمله اینجوری از کنم، فرض بفرمایید من و شما به تأثیر دعا در مداوا اعتقادی نداشته باشیم، که البته جای گفتگو داره، نه به خاطر اینکه نقش خدا درشه، به خاطر امنیت و آرامش، اما منی که این باور رو ندارم و دعا نمی کنم، میتونم وقتی بچه‌م مریض میشه رنج بسیار ببرم، در حالی که کسی که دعا میکنه شاید به دلیل امنیت‌ها میشه رنج کمتری ببره. پس از یه نظر
یه چیزی خدمتتون عرض کنم، این بحث رو شما با آقای دکتر علی نیری راجع به دعا داشتید و این بحث واقعا خیلی به نظر من ساده است. تأثیر دعا مثل تأثیر پلاسیبوه، یعنی تأثیر تسکینی موقتیه، تأثیر درمانی هیچ وقت نداره و نداشته، هرگز
نه نداشته. آخه نه باز بینی رفتی، من اولا حتما اون تعبیری که شما فرمودید به کار نبرم، چون من نظرم اون نیست. ببینید الان باز تو استدلالم هستالی اون انتظار دقت رو که داشتم بهش توجه نفرمودید. اگر بیان نشون بدن 1,000,000 آدمی که دعا میکنن رنج کمتری میبرن به خاطر بیماری عزیزانشون در مقام مقایسه با 1,000,000 که دعا نمی کنن، شما نمیتونید بگید تأثیر موقتی است یا غیر موقتی. بحث موقتی مطرح نیست. 1,000,000 آدم که باور به دعا دارن و دعا میکنن امنیت و آرامش نسبی پیدا میکنن در مقابل کسی که اونو نداره، ای دوتا مساویه. خب بنابراین اتفاقا درست برعکس میتونم به شما ثابت کنم که دعا تأثیر داره. عرض من این است که دعا تأثیری در معالجه نداره مگر در خصوص خود اون فرد که از طریق دعا امنیت و آرامشی پیدا میکنه که اون به بهبودش کمک میکنه. یعنی فرض بفرمایید شما یه آدمی رو بذارید توی اتاقی و خودش ندونه، دو تا اتاق، برای یکی مردم دعا کنن برای یکی نکنه، به نظر میرسه که تأثیری در سلامت هیچ کدوم نداره، ولی شما برید به یه عده‌ای بگید ما براتون یه دهی دارن دعا میکنن، احتمال داره اون آدم که احساس خوبی میکنه در سلامتیش اثر داشته باشه. به همین جهت هست که روابط علت و معلولی در این گونه موارد بسیار بسیار پیچیده است. یه کسی میتونه این استدلال بکنه که پاپ قبلی رفت توی جراحی و بعد از مردم خواست براش دعا کنن و واتیکان خواست. آمارای نشون میده که مثلا 100,000,000 نفر به دلیل باورشون و اعتقادشون برای پاپ دعا کردن، اما طریقه پیشرفت جراحی و معالجه و بدن به هر حال گرفتاریهاش نشون داد که هیچ تأثیری کسی ندید که بگن او به خاطر 100,000,000 دعای آدم این آدم حالش بهتر شد. بنابراین اگر شما بحث رو در اون چارچوب میفرمایید که اون تأثیر رو، حرفتون درسته، ولی مخلوط کردنش با این که دعا یک اصلا اثر نداره حرف درستی نیست. دعا حتما اثر داره، این اثر مثبت یا منفی جای گفتگو داره، برای که برخی از اوقات شما به دلیل اینکه دعا میکنید کاری که باید بکنید رو نمیکنید، واسه به فرزندتون یا عزیزتون آسیب هم میزنید. بنابراین باید تک تکش کرد، یعنی این بحثا به صورتی باید در بیاد که مرحله به مرحله قابل اثبات و رد باشه. به همجاست که عرض کردم آنچه که شما به من نسبت میدید در گفتگویی که من در تلویزیون اندیشه با جناب دکتر نیری و آقای فروزنده داشتم و الانم روی یوتیوب یه نگاه و نظری هست من میپذیرم. به من بفرمایید صحبت الانم به نوعی در تضاد و تفاوت با اون است؟ به هیچ وجه. برای اینکه من متاسفانه وقت بسیار روی این موضوع صرف کردم و سالهای سال در گذشته در این باره خواندم و ساعتها هزاران ساعت راجع به این موضوع بحث کردم. بنابراین ذهنم برای خودم روشن. یعنی من میدونم سان دیگو جنوب لس آنجلس، سان فرانسیسکو شمال لس آنجلس. اشتباهی از این قبیل نمیکنم که جاشو عوض کنم. و بنابراین دوستانی که برخی از اوقات تو این گونه موارد تضاد و تناقضی میبینن، تمنای من از حضورشون است که یه دقتی بکنن که آیا بحث عین هم بود که دو تا گفتگوی متفاوت شد یا مسئله چیز دیگری بود. به همین جهت است که شما روزی که درباره فرض بفرمایید الان دعا میفرمایید یا الان گفتگویی است که مطرح فرمودید، باید بگیم که ما راجع به چی حرف میزنیم. درباره تأثیر دعا در بیماری، در بهبود بیماری، راجع به چه نوع بیماری. به همین است که مواردی که هیچ کاری براش از نمیشه کرد و تأثیر روانی نقشی نداره، دعا و غیر دعا فرقی نمیکنه. ولی وقتی که تأثیر موضوع از نظر روانی نقشی در بهبود یا بدتر شدن داره، مسئله است. ولی اونم نه از جانب دعا کننده، از جانب آدمی که به این دعا که یا دربارش دعا میکنن یا خودش دعا میکنه چه نظر و عقیده ای داره. و به همین جاست که با تفکیک کرد راجع به کدوم یکی از اینا داریم صحبت میکنیم. یا اون نظریه که اشاره فرمودید ماجرای روحانیت این زمان و اون مملکت و اینا واقعا مطالب میسادگی نیست. یعنی شما باید بپذیرید که فرض بفرمایید تمدن ایران یا تمدن یهودی یا تمدن مسیحی یا تمدن اسلامی نتیجه باورهای مذهبی بوده. این چیزی نیست که نظر من باشه. اوسوالد اشپینگلر رو میگه، پیتریم سوروکین این رو میگه، ولی مهمتر از همه آرنولد توینبین رو مطرح میکنه که ما در طول تاریخ 22 تا سیویلیزیشن یا تمدن داشتیم، 5 تاش هم وسط راه متوقف شده، 17 تاش به کمال خودش رسیده. و به همجاست که او اصلا یه بحثی تحت عنوان سوپریم ریلیجن داره که اساس این جنبش که از هجرت و رجعت برمیگرده به مسئله مذهب. و بنابراین این که امروز من شما بگیم آدم ها به میزانی که مذهبی ترن خار و خفیف ترن، این تازه برمیگرده به برخی از ادیان و مذاهب، نه به همه. برمیگرده به نوع افراطی و رادیکالش، نه همه. به همجاست که بسیار از اوقات شما نگاه میکنین مردمان امریکا خیلی خیلی مذهبی تر از اروپا هستن، خیلی خیلی. حالا اگر یک کسی بیاد مذهبی بیشتر بودن امریکایی ها رو با پیشرفت‌های اقتصادیشون به نوعی در ارتباط بذاره که اصلا این گفتگو از نظر علمی دقیق و درست نیست، میتونه برگرده بگه هرچی مردم روحانی تر پیشرفت اقتصادی و قدرتشون در جهان بالاتر، برای که ابرقدرت دنیا امروز امریکاست در مقام حتی با اروپا. خب اینجا وقت من شما کمی معطل میمونیم. ای بخوایم بگیم امریکا جلوتر از اروپا است، امریکا مذهبی تر از اروپا است، حالا نتیجه چی میخواید بگید؟
یکی از مزیت این حکومت های قرد و پیشرفته اینه که اینها کاملا مذهب رو از حکومت جدا کردن.
آخه اون یه بحث دیگری است. آخه ببینید این حرف دیگری است. من و شما داریم بس دو تا بحث میکنیم، یکی تأثیر مذهب تو زندگی فردی و عمومی و اجتماعی، یکی تأثیر مذهب و دین و عقیده در سیستم سیاسی. به همین جهت که شما بسیاری از مردم میشنوید که میگن نه ما مذهب ستیزیم نه مذهب گریزیم. جدایی دین از سیاست از حکومت و دولت و جدایی ثروت رو از حکومت اصل درست میدونیم. معناش این نیست که جامعه ای که بیدین تره بهتره، معناش نیست جامعه
اینه که دلیل پیشرفت این کشور هاست که اینا تونستن مذهب رو از حکومتشون جدا کنن.
آخه جناب سروره نه نیست، دلائل محکم نیست. ببینید نمیخوام وارد این بحث بشم. کره شمالی هم زده مذهب و کنار، کوبا هم زده کنار. خب اینا کجا موفقیه؟ آخه اشکال کار یه ذره جدی‌تر از اینه. چین هم زده بود کنار تا زمانی که امروز یه مقداری الان شما در مسیحیت حتی اسلام رو در چین می‌بینی. خب چین که اصلا جنگید به عنوان آنچه که فرض کنید که انقلاب فرهنگی بود. روسیه که جنگید، اینا موفقیت پیدا کردن، انقلاب رو به ثمر رسوندن با جنگشون با مذهب. و آخه استدلال درست، نه اینکه عرض من الان درسته، اصلا نمیخوام کسی اون نتیجه بیاد، اصلا نمیشه مسئله رو اینجوری در آورد. که برگردیم میگیم علت پیشرفت کشورهای غربی به خاطر جدایی دین از حکومت، حتما نقش مفید موثری داشتیم. من با شما موافقم، ولی عکسش رو نمیشه نتیجه گرفت. برای که شما در کره شمالی هم همه چیزو کوبیدن، در ویتنام هم کوبیدن، چه شد؟ مذهبو کوبیدن، ما به جایی نرسیدیم. نه، موضوع جدیتره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحالم که تونستم گفتگوی کوتاهی باشم. به هر حال سپاسگزارم. لطف فرمایید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موزیک ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امی، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایرانی.